گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 21 فوریه 2025، مصادف با 3 اسفند ماه 1403.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو 201-747-9-20-24-20. بله، خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجه بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام های شعبازی.
بله سلام علیکم آقای صادق. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. آقای شهبازی، می‌خوام اگر اجازه بدید امشب در این پیام با توجه اینکه ما در روستا هستیم اینا یه مثال‌های مولانا در مورد مواردهای مختلفی زده که بیشتر برای ما روستایان محسوس هست. مثلا در مورد شخم زدن، جوبهای آب، کشاورزی، چوپانی و دامداری و صبح صادق و کاذب که برخه بیشتر در روزها محسوس است. و موارد دیگری که مثال زده، امشب این جوبهای آب را من یه توضیحی بدم.
بفرمایید. بله بله، خواهش میکنم. بفرمایید.
در روستای ما یک جوب آب خاکی بسیار زیبا که از چشمه آبی که نزدیک روستا بود سرچشمه می گرفت و از وسط آبادی عبور می کرد. البته الان دیگر آب ندارد. این جوب در مسیری که دیگه داشت از آبادی خارج می شد، اونجا دامدارها فضولات حیوانات و سرگین داخل آن می ریختند تا آب اونها را با خود ببرد. اما بخش زیادی از اون تهنشین می شد و آبی که از روی سرگین ها عبور می کرد همچنان صاف و زلال به نظر می رسید. در تگ جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. دفتر اول بیت 32-19 که به نظر می شود با طلا هم بنویسیم کمه. سرگین ها طوری اون زیر خودشان را پنهان کرده بودند که اصلا کسی فکر نمی کرد اونجا لجنزار هست. ما که بچه بودیم احیانا گاهی که میخواستیم از اون آب بخوریم، معمولا یه شخص بزرگتر میامد و به ما میگفت از این آب نخورید، این آب آلوده است و شما را بیمار میکند. آب فقط زلال به نظر میرسید، اما ته اون را سرگین پوشانده بود. ما که بچه بودیم نمیتونستیم این موضوع را درک کنیم، اما اون بزرگترها میدانستن که این آب فقط خودش را صاف نشان می دهد. در از آلوده است و آشامیدنی نیست. گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دان و سرگین زیر جو. دفتر اول بیت 32-17 همینجا این را بگم که خیلی از جوبهایی که خودشان را صاف نشان میدهند و در ته خود سرگین دارند و ما باید خیلی مواظب باشیم که از چجوری آب می نوشیم. من یادم هست ما که بچه بودیم با دست از اون آب بر می داشتیم و نشان اون شخص بزرگتر می دادیم و می گفتیم نگاه کن که چقدر صاف و پاک است، این که مشکلی ندارد. اما اون شخص بزرگتر بدون این که با ما جر و بحثی بکند یه چوب دستی در آب فرو برد و ته آب را شوران و در یک لحظه رنگ و بو آب تغییر کرد و بسیار زشت شد و بوی بد اون بالا می آمد به طوری که ما از اون فاصله می گرفتیم. چون به شورانه ترا در امتحان آب سرگین رنگ کرد در زمان. دفتر اول بیت 32-18. من خودم قبل از اینکه به این آموزش گوش دهم خودم را شخصی دانا و باسواد حساب می کردم که پندار کمال و میدانم هایم و چند تا کتاب که خوانده بودم باعث شده بود که ادعای هدایت دیگران در همه زمینه ها بکنم. اما به لطف خدا مولانا ذهن مرا شوراند و دردها بالا آمدند و من فهمیدم فعلا این آب جوب من خوردنی نیست، نه برای خودم نه برای دیگران، فعلا غیر قابل آشامیدن است. از پند و نصیحت و کاروی دیگران دست برداشتم چون مرکزم پر از اجسام و بخل و کین و قضاوت و اینها دیدم و فقط کاروی خودم را شروع کردم. چه بسیارند افرادی از بستگان و گذشتگان ما که از آن آبهای آلوده خوردند و بیمار شدند و مردند و همهویت شدگی با اجسام به آنها آب آلوده داد و این آب آلوده هزاران علت در آنها پدید آورد. چه بسا الان من هم جز آنها باشم. باید از این موضوع بسیار بترسم و روی خودم کار کنم. در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمی ترسی که تو باشی همان. دفتر دوم بیت 31-14. ما در این روستا در اطراف ما خیلی ها را دیدیم که همویه شدن با پول یا مقام یا مال و دنیا و فرزند و امثال اینها خیلی ها مریض کرد و خیلی ها را از بین برد. اگر این جویباری که از دنیا و از همویه شده ای ها می آید آلوده نیست، چرا باعث مریضی و نابودی می شود؟ آبی که ما از جویبار همویه شده ای می خوریم دقیقا مثل همون جوی آلوده به سرگین هاست و ما به اشتباه فکر می کنیم که زلال و پاک و شفا بخش است، در صورتی که آلوده و پر از چیزهای مضر هست و باعث بیماری و نابودی می شود. آقای سوادی همینجا هم بگم مثالی که شما در برنامه زدید خیلی جالب بود که گفتیم باید روی اسکناس های سد جاری بنویسن آقا یا خانم مواظب باش این معده و روده شما را خراب می کند و باعث سرطان و سکته و اینجور موارد می شود. واقعا همین طور است. همهویه شدن با پول و مکیدن آب از این جوب باعث جنگ و خونریزی و هزاران بیماری چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی شده و در کل همه همویه شده این طورن. منتها پول یه همویه شده مشترک تقریبا بین تمام انسان هاست. حالا برگردیم به پیام جویبار روستای ما. تا اینجا میتوان نتایج ارزشمندی گرفت. اول این که آب من ذهنی خودم و دیگران و همه سریال ها و اخبار و دور همی های ذهنی و غیره مانند آنجوی آب هستند، هرچند ظاهر صاف و آرامی داشته باشند، اما چون در باطن آنها درد و رنج و کینه ها و قضاوت ها تهنشین شدن پس آشامیدنی نیستند. نتیجه بعدی این که آب پاک و زلالی که از چشمه پاک آمده بود در اثر قرین با سرگین ها از آنها خود دزدیده بود و غیر قابل آشامیدن شده بود و این قدرت شگفت انگیز قرین را نشان می دهد. آبی که می تواند شفا بخش باشد در اثر قرین بد تبدیل به آب مریض کننده شده بود. از قرین بی قول و گفتگوی او خوب دزدد دل نهان از خوی او. دفتر پنجم بیت 26-36. آب و سرگین بدون این که با هم حرفی بزنن خود به خود در اثر قرین از هم خود دزدیده بودن. همه میکروب ها و ویروس ها و دیگر چیزهای مضر سرگین در آب حل شده بود و آب هم به سرگین ها نفوذ کرده بود و آنها را تر و تازه کرده بود. برای همین است که مولانا در شعر 14-25 دفتر دوم فریاد میزند میرود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان صلاح و کینه ها. این نشان می‌دهد که ما حتی اگر مثل آب صاف و زلال و پاک هم باشیم، قرین بد خیلی راحت ما را آلوده می‌کند و در این شکی نیست که اولین قرین بد من ذهنی خودمان است، بعد منهای ذهنی و جمع و اخبار و بالاخره این چیزا. در مورد قرین خوب هم همینطور است. ما خیلی راحت میتونیم در اثر قرین شدن با این اشعار زیبا از مولانا خوب دزدیم یا با فضاگوشایی مستقیم قرین خود زندگی شویم و خلق و خوی زندگی بگیریم. جوی آب خیلی چیزها را به ما گفت. نتیجه ارزشمند دیگر این که وقتی ما در مقابل این آبهای به ظاهر صاف اما پر از سرگین قرار میگیریم، فورا اقدام به خوردن نکنیم و از واژه بسیار زیبای تعلل استفاده کنیم تا بالاخره شخص بزرگی بیاید و ما را از شر نوشیدن آن نجات دهد تا ما صد نو بیماری نگیریم و این تعلل بهر ترکش دافع صد علت است. چون بشد علت ز تو پس نقل منزل منزل است. غزل زیبای شماره 400. این تعللی یعنی من نمیدانم و صبر میکنم و صبر و تعلل و نمیدانم دست ما را به دست زندگی میدهد تا شب نوشیدن آب این آبهای مسموم کننده نجات یابیم و در مقابل من ذهنی خودمان و دیگران ابتدا تعلل، بعد این سؤال طلایی از خودمان بپرسیم آیا ضرورت دارد؟ آیا ضرورت دارد؟ این سؤال نجات بخش است. آیا ضرورت دارد؟ مثلا در یک جمع شرایطی پیش می آید که من می توانم خودم را نشان دهم و من ذهنی من می گوید بهترین شرایط است که خودت را نشان دهی. ابتدا تعلل، بعد این سؤال طلایی آیا ضرورت دارد؟ آیا این که من الان در مقابل این همه من ذهنی خودم را نشان دهم و از آنها تایید و توجه بگیرم، آیا من به این آب آلوده نیاز دارم؟ نکنه این من ذهنی من است که آب گواران نمیتواند بنوشد و عاشق آبهای آلوده است. آب تایید و توجه منهای ذهنی اینقدر آلوده است که مولانا در شعر 23-38 دفتر دوم به ما گوشزد کرده که هر موقع اینطور آبی به شما تعارف کردن در عوض دشنام دهید، یعنی بی توجهی بکنید. هر که بستاید ترا دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وانده. تنها تایید و توجهی خوب از تایید توجه خود زندگی و افراد زنده شده به زندگی است که آب سالم و گوار است. در بقیه کارها هم همینطور است. من مثلا میخوام یه خوراکی بخورم، ابتدا تعلل، بعد این سوال طلایی آیا ضرورت دارد؟ آیا واقعا من گرسنه‌ام و به این خوراکی نیاز دارم؟ اگه گرسنه باشم که ضرورت دارد و به اندازه ضرورت مشکلی ندارد، اما اگر گرسنه نیستم آیا باز هم باید بخورم؟ چرا باید بخورم در صورتی که گرسنه نیستم؟ چرا باید بخورم در صورتی که مثلا این شیرینی است و برای من مزر است؟ نکنه این من ذهنی من است که عاشق خرابکاری است و میخواهد هم خوراکی را تلف کند هم جسم مرا بیدار کند. قطعا هر بی ضرورت خوری خوراک آن موجود توهمی است که خودش بازوان خودش گفته من خرابم. باید مواظب باشیم و غذای او را قطع کنیم تا ضعیف و در نهایت بمیرد. در مورد خریدها، در مورد فکرها، در کل همه موارد به همین شکل است. ما با تعلل و صبر و سؤال طلایی خیلی راحت به کمک همین اشعار مولانا و به کمک خود زندگی با فضاگوشایی از شر نوشیدن آبهای آلوده میتونیم نجات بیابیم. شبازی بکنند از دقیقت تمام شده و دسته صفحه مانده. انشاءالله در پیام های بعدی ادامه این جوفای خواهی
اگر میخواین تمام کنید تمام کنید. این نوشتین
نوشتم ولی میگم که
بله بله به تمام کنید. حیف این پیغام عالی شما ناقص بمونه. بله.
جوب خاکی روستای ما در جایی که سرگین ها با اون قرین شده بودن گهگاهی توسط اهالی آبادی پاک می شد و ما هم که کمی بزرگتر شدیم با اونها کمک می کردیم، می دیدیم که چقدر این کار زحمت زیادی داره و سخت است. جوب خودش نتوانست خودش را پاک کند، به همین دلیل خودش را به زخم بیلها و کلنگها سپرد. جوی خود را کی تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. دفتر اول بیت 32-21. جوی از خودش اختیاری نداشت و به همین دلیل اجازه می داد و تسلیم بود و بالاخره پاک شد. اما من به عنوان موجودی مختار میتوانم در مقابل پاکسازی درونم مقاومت کنم و این اجازه را ندهم و این من هستم که باید اجازه بدهم که پاک شوم. کسی نمی آید به جای من اجازه بدهد و به جای من زخم بیرو کلنگ ها را تحمل کند و درد هوشیارانه بکشد. این پاکسازی درونم و مرکزم از اجسام و دردها ضرورت دارد و فتوا دهنده این ضرورت هم من هستم، چون زندگی در دفتر ششم بیت 535 خودش به من گفت: مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت، گر خوری مجرم شوی. ما باید به فضای گشوده شده و پیر راهدان مانند مولانا پناه ببریم که جوی ما را پاک کنند، تا آب زندگی ما هم برای خودمان و هم برای دیگران قابل آشامیدن باشد و شفا بخش شود. هست پیر راهدان پرفتن، جوهای نفس و تن را جوی کن. دفتر اول بیت 32-20. در نتیجه ما باید همین که این جوب پاک و زلال مولانا که مستقیم از سرچشمه می آید و پیدا کردیم، دیگر دنبال آب خواستن از هیچ جوی دیگری نباشیم. قبل را چون کرد دست حق عیان، پس تحقی را بعد از این مردود دان. دفتر ششان بیت 26-26. خیلی از ماها که سنوسالی داریم، برای ما ثابت شده که از هر جوب دیگری که آب نوشیده ایم، در نهایت گند او بالا آمد و ما از او فاصله گرفتیم. در کل تمام جوبهایی که از جهان می آیند آب و آلوده دارند و شوراب هستند. غیر از جوب آبی که به زندگی وصل است، مانند همین اشعار مولانا، بقیه جوبها قابل آشامیدن نیستند. باید مواظب باشیم. من یادم هست هر وقتی این اواخر مأمورین بهداشت به خاطر این که یکی از جوبهای روستا به علت تهنشین شدن سرگین زیاد بهداشت روستا را به خطر انداخته بود، پاک کردن. تا یه مدتی یه مأمور اونجا گذاشتن که نگهبانی دهد تا مردم دیگر سرگین نریزن. اما ما شاهد بودیم در مواقعی که اون مأمور میرفت نهار بخورد یا مثلا بخوابد و کمی استراحت کند، مردم از این فرصت استفاده کردن، فورا دوباره سرگین میریخت. وقتی جوب ما توسط فضای گشوده شده و این اشعار پاک شد، باید تا آخر عمرمان از اون محافظت کنیم و بدانیم که اگر مشغول خوردن غذاهای جهانی شویم، یعنی با آنها هم‌هویت شویم و به خواب ذهن برویم، باز هم جوب ما پر از درد و رنج و کینه می شود. اندر این ره می تراش و می خراش تا دم آخر دمی فارغ مباش. دفتر اول بیت 18-22. کافیست ما غفلت کنیم، دوباره جوب ما پر از سگی می شود. در پایان این را هم بگم که به لطف زندگی ما جویبار پاک و صاف و زلالی مانند همین اشعار مولانا پیدا کردیم، آبی که هیچ گونه آلودگی ندارد و مستقیم از سرچشمه آمده. باید اینقدر از این آب بنوشیم، اینقدر بنوشیم تا خودمان به یک چشمه آب تبدیل شویم. آنگاه مردم خودشان می آیند از آب جویبار ما استفاده می کنند. من تا وقتی برای نوشیدن آب جویبارم دست به دامن دیگران می شوم و از آنها خواهش و تمنا دارم که به حرفای من گوش دهند، این یعنی آب جویبار من آلوده است. در صورتی که من باید تلاش کنم فعلاً که آب من صاف و زلال نیست به کسی ندهم. من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری و اکنون همی خواهم ز تو که از گفت خیشم واخری. غزل 24-49. مولانا که یک جویبار شفا بخشد، از کسی خواهش و تمنا نکرده که بیایند و از آب پاک او بنوشند. او فقط مثل یک چشمه سرازیر شده، آنگاه تشنگان خودشان چشمه را پیدا کردند. ما باید دیگر از نوشیدن جوبارهای شورابی دنیا را ترک کنیم، حلوا خواستن از جهان را ترک کنیم و باید خودمان تبدیل به حلوا شویم تا جاودانه بمانیم. عین تو را حلوا کند به زان که صد حلوا دهد. من لذت حلوای جان جز از لبت نشنیدم. دیوان شمس غزل 1372. ضمناً این را هم بگم که در این پیام هر جا از کلمه ما استفاده شده، باز هم منظور خودم بودم و غیر از خودم کسی دیگری مورد نظرم نبوده. آیه سبازی خسته نباشید.
خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی آقای صادق، ممنونم، زحمت کشیدین. عرضی ندارم، سلام برسونید. این خانم خیلی غیبت کردن، چند وقت چیزی نگفتن. خانم شما
گوشی خدمت هم باشه. این خانم هم پیام دیگه تو کشید، من گفته وقت نگیرم، اگر وقت هست دو دقیقه ایشان هم یه سلام علیکم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
از طرف من خدا
حافظ شما ای صادق.
الو.
بله سلام خانم.
سلام آقای شهبازی. این حالا شما خوبه؟
خیلی ممنون. پیغام آقای صادق بسیار خردمندانه بود. بسیار بسیار ممنونم.
ممنونم از شما. خدا را شکر به خاطر وجود شما مولانا. واقعا ما هرچه داریم از شما است، از خدا، از مولانا. واقعا نتیجه تلاش شبان و روزی شما به ما کمک کرد که واقعا تا حدود زیادی با این آموزش آشنا بشیم و از اون استفاده کنیم تا مرحله تبدیل شدن. اونم واقعا ما نمیدانیم کی تبدیل میشیم، دیگه خدا میدونه.
آفرین آفرین، خیلی زیبا. شما هم بعضی موقع میمدین پیغام میدادین، حالا دفعه بعد شما تشریف بیارین.
خواهش میکنم. بله ما دیگه واقعا همسر ما زیاد صحبت میکنه، میگیم که وقتی بینندگان بیشتر از این حق ما نیست. واقعا بعضی بینندگان هستن که مدت زیادی هست به این برنامه گوش میدن ولی واقعا وقت نکردن یا چیز تلفن ها خیلی دیر میگیره و اینا، دیگه گفتیم که اونا بگیرن، ما واقعا گوش باشیم. واقعا پیام ها همه عالی هن. همه شما با زبان ساده و برای همه قابل استفاده است، از کودک گرفته تا بزرگ سالان واقعا قابل استفاده است و ازش استفاده می کنیم. ما که به برنامه زنگ نمی زنیم همیشه واقعا پای برنامه هستیم و تا نفس داریم و تا هستیم تو این جان مادی واقعا تو این راه هستیم و میگم واقعا خدا کمک میکنه تو این راه هستیم. دست از این برنامه واقعا نمیکشیم. به قول بزرگی که میگه اگر خوشی را در دست راستم و ما را در دست چپم بگذاری، من دست از این راه بر نمیدارم. منم از جز این گروه هستم که واقعا این برنامه را با دل و جانم دوست دارم و ازش هم واقعا به من کمک کرده و ازش استفاده میکنم.
خیلی زیبا، ممنونم. پس امروز باهاتون خداحافظی میکنم، انشالله در آینده بیایم پیغامتون رو بدیم.
انشالله. و این شعر پایانی که واقعا میگه ز سلام خوش سلامان بکشم ز کبر دامان، شده است از سلامت دل و جان ما مطیب.
آفرین.
خواهش میکنم. دیگه از کاری امری چیزی ندارید؟
ارزی ندارم، خداحافظی میکنم با تو.
خداحافظ، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت. سمیه هستم از گیلان تماس میگیرم.
بله خانم سمیه، حالتون خوبه؟
ممنون خدا رو شکر، شما خوب هستید؟
بله بله خیلی خوب. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
با اجازتون متن نوشتم.
بله بله.
لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی، ورنه علت باقی و درمانت محو و زایل است. چون که طبعت خو کند با شرط تندش بعد از آن، صد هزاران حاصل جان از درونت حاصل است. غزل شماره 400. آقای شهبازی در برنامه 10-22 گفتن شما نباید فکر کنید که حالا خداوند به من لطف دارد. من میتوانم مدت ها مرکزم را من ذهنی نگه دارم، همانیدگی ها را نگه دارم، اگر بخواهم درد ها را نگه دارم. نه، شما یک بار مرکزت عدم باشد زندگیت بهتر میشود، یک بار مرکزت جسم باشد به شما ضرر میزند. با تکرار این ابیات متوجه شدم باید برای خودم شرط بگذارم که مرکزم را عدم نگه دارم و از جنس جسم نکنم. باید بدانم که نباید چیزها و انسانها را در مرکزم قرار دهم و با آنها همانیده شوم. باید بدانم که خداوند شرط تند دارد و من باید این شرط تند را بپذیرم. از طرفی متوجه شدم شرط تند به معنی این نیست که اگر وقتی بر حسب من ذهنی عمل کنم خداوند پاسخ آن را می دهد، بلکه به معنی این است که من پاسخ فکر و عمل خودم را حتما خواهم گرفت. حال اگر فضا گشایی کنم پاسخم نیک و اگر فضا بندی کنم پاسخم بد خواهد بود. زندگی بر حسب آن چیزی که در درون من می گذرد عمل می کند. پس من در هیچ موردی نباید زندگی را متهم کنم و بگویم که با من خصومت شخصی دارد که من در این وضعیت خاص هستم، بلکه وضعیت ها در حقیقت انعکاس آن چیزی هستند که در درون من می‌گذرد. آنها می‌آیند تا من آگاه شوم، تا من خود حقیقی‌ام را ببینم. متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عدل را. دفتر ششم بیت 430. پس باید صادقانه به خودم نگاه کنم و حقیقتاً با عمل واهمانش از زندگی عذرخواهی کنم و بدانم که زندگی ذره نیکی و بدی را با شرط تندش بدون پاسخ نمی گذارد. توبه کن مردانه سر آور بره که فمن یعمل به مثقال یره، که به معنی که ذره عمل نیک و بد پاسخ داده می شه. ذره خیر بیگشاد نیست، چشم بکشا اگر عمایت نیست. دیوان شمس سزار شمالی 499. با درک این موضوع متوجه جزئیاتی شدم که آنها را بیان می کنم. این که اتفاقی در بیرون می افتد اما آن را به صورت اخلاق و رفتار خاصی از شخص می بینم و واکنش نشان می دهم، یعنی من در حال دیدن خودم در آینه آن شخص هستم، وگرنه این همه واکنش های ذهنی در من شکل نمی گرفت. ولی اگر واکنش نشان نمی دهم یعنی آن چیز در من نیست. مثال، وقتی اگر سگ وحشی قصد حمله به من را داشته باشد سعی می کنم فقط راه هم را کش کنم. من با او به گفتگو ستیزه ذهنی نمی پردازم. من بعد از آن از حملهش ناله و شکایت نمی کنم و نمی گویم عجب سگی بود، یا اگر برگردم خانه پشت سرش حرف نمی زنم و نمی گویم چقدر وحشی و درنده بود، بلکه فقط ممکن است آن موضوع را بدون واکنش های ذهنی تعریف کنم. پس وقتی من به کسی واکنش نشان می دهم و یا مقابله به مثل می کنم، این واکنش من مساوی است با بودن آن چیز در مرکزم. وان گناه در ویز جنس جرم توست، باید آن خوراز طبع خیش شد. خلق زشتت اندر او رویت نمود، که تو را او صفحه آینه بود. دفتر ششم بیت 31-53. حال برایم روشن شدم بسیار گویی هایی که در مورد اشخاص داشتم برای چه بود؟ برای این بود که قرار بود با آن صحبت ها من درون خودم را ببینم. اما من هر دفعه با گرفتن انگشت اتهام به سمت دیگری از این مهم فرار می کردم. اینجا حرفایی که ذهنم می زد را بیان می کنم و می گویم پی به چه خصوصیاتی از خودم بردم. حرف ذهنم، فلان شخص را نگاه کن، چقدر آدم حریص و تمکاری است و اصلا قانون جبران را رعایت نمی کند. چیزی که در حقیقت وجود دارد، من در بعضی موارد قانون جبران را رعایت نمی کنم و حریص و تمکار هستم. حرف ذهنم، فلان شخص حقیقتا آدم درو و دروغگویی است و اصلا به عواقب کارهای خود فکر نمی کند. در عوض من بسیار آدم راستگو و عاقبت اندیشی هستم. چیزی که در حقیقت وجود دارد، من بر حسب من ذهنی فکر و عمل می کنم و دورویی دارم و به عاقبت فکر و عمل با ذهن توجه نمی کنم. من پندار کمال و ناموس دارم و برایم مهم است دیگران در مورد من و اعضای خانواده‌ام چه فکری می کنم. حرف ذهنم، فلانی چقدر با پول همانیده است، اگر کسی برایش منفعت نداشته باشد جواب سلامش را هم نمی دهد. چیزی که حقیقتا وجود دارد، من با پول همانیده هستم و ترس کم و زیاد شدن آن را دارم. حرف ذهنم، فلانی بسیار بی‌ادب است و زندگی دیگران را کنترل و در کار دیگران دخالت می کند. چیزی که حقیقتا وجود دارد، من بی‌ادب هستم و در کار دیگران دخالت می کنم. از این قبیل صحبت‌های ذهنی بسیار زیاد است، خصوصا در مورد اشخاصی که با آنها زندگی می کنیم، مثلا همسر و خانواده همسر و غیره. اگر من در برابر آنها مدام واکنش ذهنی دارم، حتی اگر این واکنش نمود بیرونی نداشته باشد، باید شک کنم که این واکنش اشاره به درون خودم می کند و باید خودم را اصلاح کنم. ای بسی ظلمی که بینی از کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. دفتر اول بیت 13-19. آقای شهبازی 5 دقیقه من تموم شد، تو دو دقیقه دیگه.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم. بله بله خواهش میکنم.
حال وقتی من انعکاس مرکزم را در بیرون به صورت اتفاقات و رفتارهای خاصی در اشخاص میبینم و سبب ایجاد واکنش در دیگران میشوم، آیا به عنوان مادر روی فرزند و محیط خانواده‌ام تاثیر نمیگذارم؟ حتما میگذارم، زیرا به عینه دیدم که فضاگشایی یا فضابندی من چه تاثیری در محیط خانواده و آرامش و شادی آن داشته. حال اگر این مورد را به محیط‌های بزرگتر مثل جمع بزرگ ببریم چطور میشود؟ آیا اگر هر کدام از ما به عنوان من ذهنی خرابکار با ارتعاش منفی فکر و عمل کنیم، باعث ایجاد انعکاسات بد و مخرب نمیشویم؟ آیا ما خودمان میدانیم چه تأثیری در جهان بیرون خود داریم؟ یا توقع ساخته شدن خود به خود همه چیز را داریم؟ آیا محیط بیرون رو آلوده میکنیم و توقع طبیعتی زیبا داریم؟ و همچنین با انعکاس مرکز مخرب من ذهنی احساسات به شدت منفی به بیرون میفرستیم و بعد توقع محیط آرام و شاد داریم؟ آیا در ذهنمان کمیابی اندیش هستیم و قانون جبران رو رعایت نمیکنیم و شکر نداریم و از آن طرف توقع ثروت و فراوانی داریم؟ دیگر وقت آن است که پی ببریم ما فقط اختیار شخص خودمان را داریم. ما فقط میتوانیم روی خودمان کار کنیم. ما برای اصلاح زندگی خودمان، خانواده و جمع باید روی خودمان متمرکز شویم و دست از سر دیگران برداریم. بیشترین تأثیر ما روی دیگران و جمع وقتی است که روی خودمان متمرکز هستیم و ارتعاش منفی و مخرب نمیفرستیم. جایی را در نظر بگیریم که اهالی آن به محیط زیست آن توجه نمی‌کنند و آشغال‌ها را در هر جایی رها می‌کنند. نتیجه یک محیط آلوده و کثیف و تجمع میکروب و بیماری و غیره است. حال اگر هر شخصی شروع کند محیط اطراف خود را تمیز نگه دارد و دیگر زباله را در هر جایی رها نکند، آن محیط کم کم پاکیزه و تمیز می‌گردد. پس از ماست که بر ماست. ما در مورد خودمان انعکاس مرکز خودمان را دریافت می‌کنیم و در مورد جمع نیز انعکاس من ذهنی جمعی را دریافت می‌کنیم. آقای شهبازی در برنامه 823 با بیتی زیبا از مولانا موضوع بسیار مهم را توضیح می‌دهند که عین سخنان ایشان را در اینجا می‌آورم. هر جا حیاتی بیشتر مردم در او بیشتر، خواهی بیا در من نگر که جان شیداییم. غزل شماره 1387. هر جا هم می‌بینید زندگی بیشتر است، مردم در اینجا من ذهنی کوچکتری دارند. هر جا هم زندگی کمتر است، آنجا حتما مردم منهای ذهنی بزرگتر و درد دارند. این قانون است. هر جا حیاتی بیشتر، مردم در او بیشتر، یعنی من ذهنی کوچکتر دارند. هرچه من ذهنی مردم کوچکتر، زندگی در آنجا بیشتر، همکاری بیشتر، فراوانی بیشتر، شادی بیشتر، شادی بی سبب، زندگی کردن راحت‌تر، مردم با همدیگر مهربان‌تر. هر جا مردم ظلم میکنن، ظالم هستن نسبت به همدیگر، آنجا هم هویت شدگی زیاد است. من ذهنی بزرگ است. این یک قانون است. آقای شهبازی تموم شد.
خیلی زیبا. آفرین. آفرین. ماشاءالله.
ممنونم. خدا رو بیم
کنم. خواهش میکنم. خداحافظ. عالی عالی. بفرمایید.
بهش منتظر میشم. حس نفرت.
بله بله بفرمایید. سلام.
سلام. خوبی من شهبازی؟
خیلی ممنون. بله خوب. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
من سعید هستم، 31 ساله از ایلام.
بله آقا سعید بفرمایید.
من واقعیتش خواستم از پیش رفتم بگم آقای شهبازی. من واقعیتش از سن 27 سالگی وارد این برنامه شدم. اول خیلی حالم بد بود، واقعیتش خیلی توقع داشتم از پدر و مادرم، از خیلی افراد، حتی از جامعه. به مرور زمان خدای شد با این برنامه و با کمک خداوند تونستم توقعم رو کمتر کنم و تونستم ورزش رو بیارم تو زندگیم و بیشتر خودم تلاش کنم و با کمتر شدن توقعم رو از روی دیگران با خودآگاه من تونستم وارد یه کار بشم، یه شغلی پیدا کنم که بعد از 8 سال بیکاری من همین که توقعم از دیگران کم کردم و از بین بردم با خودآگاه شروع کردم به کار کردن و خدا رو شکر الان صاحب شغل شدم و روی دستم تو جیب خودمه و این که خدا رو شکر میکنم خیلی مهربانتر شدم، قانون جبرانم رعایت میکنم و این که دنبال خود نیستم، این که من ذهنی دنبال خود به که بخواد با کسی دعوا کنه، ولی من عذرخواهی میکنم از همه، از همه عذرخواهی میکنم، بیشتر از خودم عذرخواهی میکنم که خیلی خودم رو اذیت کردم و اینکه از پدر مادرم عذرخواهی میکنم و الان بیشتر همه رو دوست دارم و به خودم بیشتر احترام میذارم و دیگه خودم رو سرزنش نمی کنم.
آفرین.
و خیلی خدا رو شکر میکنم. ما شباز شما خیلی روز کردین حق ما.
خواهش میکنم. ممنونم. بفرمایید.
این که من واقعیتش اصلا شوگذار نبودم و مدام خودم رو سرزنش میکردم و این که دیگران رو که من ذهنی بودن من ذهنی داشتن حرفاشون رو جدی میزن فکر میکردم اینا جدی میگن، اگه یه چیزی به این میگفتم من فکر میکردم اینا جدی میگن و میومدم خودم رو سرزنش میکردم و باور میکردم که اینا درست میگن. ولی الان خدا رو شما متوجه شدم با این برنامه و زحمات شما که نباید من جدی بگیرم، هیچ چیزی نباید من جدی بگیرم، حتی هر چیزی که من جدی میگیرم دارم خودم رو تخریب میکنم. و این که واقعا خیلی حالم خوبه، انرژیم خیلی رفت بالا، ورزش میکنم خیلی خیلی، من آب میخورم واقعا اصلاحالم خوبه، شبا زودتر میخوابم، برنامه رو مرتب گوش میدم و الانم خدا شد من نمیدونم از کجا شوز پیدا کردم. از من هیچی اوائل از برنامه گنج حضور من چیزایی میخواستم، مثلا میگفتم به فلان چیز برسم به فلان چیز برسم، ولی الان خدا شد فهمیدم که من این برنامه رو برای این چیزا نخوام، برای اینا همانیدگی هستن و من دنبال هیچ چیزی نیستم. و این که الان خدا رو شکر من نمیدونم از که از لحاظ مادی من صاحب خونه شدم، صاحب ماشین شدم، صاحب شغل شدم و کارم هم به نحو احسن قانون جبران رو رعایت کردم تو کارم و الانم دارم رشد میکنم از جایی که من نمیدونم و نمیدونم فکرشم به ذهنم نمیرسید. و خدا رو شکر میکنم آقای شهبازی، من وقتتون رو نگیرم، وقت بینندگان نگیرم، از تک‌تکتون تشکر میکنم، از شما، از مولانا، از دوستانی که تجربه میزنم، واقعا من خیلی خیلی دوستتون دارم و تشکر میکنم از تک‌تکتون. و من واقعا نمیدونم، واقعا شکرگزار خداوند هستم. من زیاد صحبت کردم، وقت شما رو نگیرم، دوستتون دارم.
ممنونم، عالی عالی، آفرین، خداحافظی میکنم با تون.
سلامت باشی، خدا نگهدارتون باشی.
خیلی خوب خیلی خوب، آفرین. بفرمایید.
سلام.
بله سلام، خواهش میکنم.
آقای شهبازی، من یک بار قبلا تماس گرفتم خدمت رو.
بله بله.
یه شعری در باره حضرت عالی و مولانا گفتیم، الان به زبان شعر یه شعری داریم خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
شعری به نام ای بشر. البته از شیراز زنگ میزنم خدمت توکلیان.
از شیراز، بفرمایید.
ای بشر دو قسمتی برگوش باش، از صفاوتهایشان باهوش باش، نیمه سنگین و پر از هر نیاز، نیمه بی‌وزن اما سرفراز. نیمه سنگین پر از درد و حسد، خالی از حضرت و ایمان و خرد. اون که بی‌وزن است عالی منظر است، ماه تابان است و عین گوهر است. نیمه سنگین جفاکار است و زشت، او نداند چی درو کرد و چی کشت. اون که وزنش نیست تماما معنی است، عارض از هر زشتی و بدبینی است. نیمه سنگین این جسد و این تن است، با خود و با دیگران هم دشمن است. رو حساب اصاب کن با این جسد، حیف ما یزیستن با بیخرد. ماهتابی خوشمرام و خوشکلام، رفته در پوستین یک هندو غلام. پرده ها پوشیده بر اون ماهتاب، روزنی را کن تو ای نیک و خطاب. در روی بیرون ز پرده و مشکلات، تا تو بتابی بر تمام کائنات، پیشوبین چی مری را اشمده، نانه ها وشده ولی کام اشمده، چون سگان او دامن امراه توست، هرچی نورانیش در درگاه توست، گاه دشنامش ده و گاه آب ده، گاه گوشش گیر و محکم تاب ده، تا که پایان آیدت این داستان، تا به آخر آید این روز و زمان، اون که بیوزنر فی پخته شود، تا که روزی زین رسد بیرون رود، میابر هر یک منجایی که بود، جسم چون خاکیست اونجا رونمود، گوهر جانان شتابت سوی عرص، میرود در لامکان از بحر وست، میرود بار سوی هم پروردگار، میشود آسوده از این روزگار. از قسمتش بیت پایینی هم که رنگ واقعیتی گفتیم، عصر اشعار و بیان ناگفتم آن روزگار ما بسی آشفتم آن. بله دیگه اینجا به اتمام
رسید. خیلی ممنون، آفرینم، خیلی زیبا بود. بله ممنونم. خب اون شیراز
در تحتیه داریم یک شهر سبتاته قطعشه هست خیلی بیشتر نیستم دیگه جمعه آوری نشده شهر سبتاته شبتره داریم. قبلا تو برنامه سکرم 613 بود.
بله
یه شعری داشتیم نوشته بودم به عنوان به حساب تقدیر از بنیاد مولانا، زندگی را کشت مولانا و پرویز آب داد، خود به خرمن برد پرویزش و خود برباد داد، نیست مقصودم که سهم عارفان تعیین کنم، شاید این هم مولوی باشد که دیگر بار زاد، در تصاویر اسامی نیست اصلی هیچ کس.
قطع شد تلفنشون. بله ممنونم از آقای توکلیان فرمودن. بفرمایید. الو
سلام.
بله سلام، خواهش میکنم.
الو وقت شما بخیر. خوبی؟
خیلی ممنون، خواهش میکنم، بفرمایید.
متشکرم. عاشق بازی حسن هستم.
حسن آقا از کجا؟
از لشاگرد با شهبازی.
یه بار دیگه اسم شهرتون محلتون.
لشاگرد دفعه قبل ما هاتون تمام گرفته بودم.
بله بله
قد شد.
خواهش میکنم بفرمایید.
شما خوبه؟ خسته نباشین. خوبی؟
خیلی ممنون. بله خیلی خوب، بفرمایید. خواهش میکنم.
سپاس با شهبازی، ما از رحمات شما سپاس گذاریم. گفتیم زمین رو تفکر دیگه بکنیم دوباره. به لطف شما روز به روز بهتر و بهتر داده میشیم، خدا رو شکر. بعد دیگه بینندگانی که هم پیغام های خوبی میذاره اما میشنویم لذت میبریم، واقعا خیلی به ما کمک میکنه، واقعا ممنونم از شما و همین.
بله بله همینطور جانم. پیغام دیگه ای دارین؟
ممنونم از لطف شما.
خواهش
میکنم.
ممنونم.
دفاعی بعد بتونیم پیغامای خوب بدیم.
خواهش میکنم. بس باهاتون خداحافظی کنم.
قربون شما، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشین. یه خود این تلویزیون رو که الو.
بله بله بفرمایید. خواهش
من امیر عبی هستم از شهرستان اطفش.
بله بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید. به من خدا قوت میگم آقای شهبازی، میخواستم یه شعر بخونم، زیاد بحثتون نگیرم.
بفرمایید.
همه سیدها بکردی، حالا میر بار دیگر، سعی خیش را رها کن که کند شکار دیگر. همه گوته ها بخوردی، همه کارها بکردی، منشین زپای یکم
که بمان کار دیگر. همه نقد ها شمردی به وکیل دست پردی، پشنو از این محاسب عدد شمار دیگر. تو بسی سیمبران را به چنار در گرفتی، نفسی کنار بگوشا نگر کنار دیگر. خونه که آن گمار بازی که به باخ آنچه بودش، نمان هیچ چشلا حبس گمار دیگر. آیشه بر صدا میاد؟
بله بله میاد. بله
الو.
بله بله
یه خورده تأخیر اینجا نگاه میکنم. من دوباره خودم مرحوم امیر عبدی هستم از شهرستان اطهر.
بله.
یه بار خدمتتون زنگ زدم. واقعا آقای شهبازی خیلی به ما کمک میکنید خودم. یعنی حالا هیچ کس اندازه شما به ما کمک نکرده. ما به ما زندگی دوباره دادین آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
من ممنونم. این یه توضیح بدم در این شعری که خوندم. میگه همه صیدها بکردی، حالا میر بار دیگر. میگه همه صیدها رو کردی، این میر بزرگ بار. سگ خیش را رها کن که کند شکار دیگر. میگه این سگ رو ول کن، یه شکار دیگه بگیر. همه گوته ها بخوردی، همه کارها بکردی، منشین به پای یکم که بماند کار دیگر. میگه یه کار دیگه مونده، همه کار رو کردی. همه نقد ها شمردی، وکیل دست پردی، بشنو از این محاسب عدد شمار دیگه. میگه یه عدد یه شمار دیگه مونده. تو بسی سیمبران را به کنار در گرفتی، نفسی کنار بگوشا بنگر کنار دیگر. حالا میخواستم اینو بگم. میگه خود این که آن گماربازی که به باخ آن چه بودش. میگه خوش به اون گماربازی که همه چی باخ. نمان هیچ چش الا حبس گمار دیگر. میگه یه حبس گمار. حالا ما اگه ما زیاد چیز داریم اینجا ببازیم آن شهبازی.
بله.
خیلی چیزا من خودم خیلی چیزا دارم که ببازم. انشالله به اونجا برسیم به بزرگی شما هم خیلی کمک میکنید. اما یه خورده خور شدم فای شعبازی.
خیلی خوب.
من
خیلی زیبا ندیگه
من دیگه
بله ممنونم.
زیاد وقت نمیگیرم.
خواهش میکنم. خداحافظی میکنم بازون. عالی عالی. خداحافظ.
خواهش. خدا
بفرمایید.
هلو سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
سلام، خواهش میکنم. بله خوب.
فهیمه هستم.
بله.
از برلین.
خانم فهیمه از برلین، خواهش میکنم بفرمایید.
یه بار تماس گرفته بودم. خوب هستین شما؟
خیلی خوب. بله خواهش میکنم بفرمایید.
میخواستم یه متنی رو براتون بخونم.
بله بله.
بعد یه سری از پیشرفتها رو بگم بهتون.
بله بفرمایید.
خدایا اکنون خوب میدانم که چه میخواهم. در میان این همه جزرومتها و موجهای خواستنها، اکنون فقط و فقط تو را میخواهم. چون داشتن تو یعنی داشتن همه لذتها، شور و شعفها و اشتیاقها و عشقهایی که هیچگاه نمیمیرند، نمیخشکند و تمام نمیشوند. تو را داشتن یعنی خسته نشدن از تکرار دوستت دارم و ریشه دادن در زمینی که میوهش و شاخ و برگهایش معجزه درخت عشق است. خدایا تو را داشتن یعنی نشستن بر تخت پادشاهی که مردمان سرزمینش بذر نیکی میکارند و محصول عشق درو میکنند. خدایا تو را داشتن یعنی خدایا تو را داشتن همون شادی بی سببی که با آفتاب آگاهی گرم می شود، بلند می شود و در میدان توکل و سپردنها می رخصد و می رخصد و می چرخد و با هر نفسی که می کشد چون کشاورزی دلسوز و عاشق بذرهای حضور را به قلبهای دیگران هدیه می کند. پس به قول مولانای عزیز، از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن. آقای شهبازی؟
بله بله داریم گوش میدیم. بله.
متنم تموم شد. البته یه متن دیگه هم دارم، میتونم اونو بخونم اونم؟
بفرمایید. بله وقت داریم.
آرام در گوشه نشستم و به برگ های درختان مقابل می نگرم. برگ های سبز و با تراوت، برگ هایی که نه در گذشته خزان خود نالان و غمگین هستند و نه از ترس و بیم آینده زرد و لرزان. آنها خود را در آغوش باران لحظه حال می شویند و آرام می شوند و عشق را با نسیم مهاجر و پرندگان غزل خوان زمزمه می کنند. آنها خود را در این سمفونی بزرگ عشق ورزی سهیم می دانند و قدر آفتاب و باد و باران و زمین را می دانند. آنها می دانند این لحظه طلایی تمام زندگیشان است، پس سبز سبز دوباره قد می کشند و ریشه هایشان را هر لحظه محکم تر می کنند. آنها می دانند که هر لحظه برای بیداریشان است، گویی هیچگاه خزانی نبوده است. آنها چنان به عشق ورزی با یاران خود مشغول هستند که گذر فصل‌ها را نمی‌بینند. اتفاق‌ها و رویدادها همچون برگ‌های زرد پاییزی با نسیم و وزش باد از جلوی چشمان آنها می‌گذرند و می‌روند و اتفاق‌های تازه و نو همچون برگ‌های سبز بهاری بر روی جانشان می‌نشینند. اما برگ از برگ تکان نمی‌خورد. هر اتفاق تولدی دوباره است و شرط بهاری و سبز شدن دوباره رها شدن و رها کردن در خزان سنگدلی هاست. گویی درخت خوب می داند که اتفاق ها می روند و می آیند، اما خودش و ریشه هایش همچنان مقاوم می مانند. گویی درخت می داند که بی اذن خدای یزدان هیچ برگی از او بر زمین نمی افتد، وگرنه این همه آرامش و عشق و حضور در وجود بیکرانش موج نمیزد. مرسی که گوش.
خیلی زیبا، ممنونم. بله بله عالی. خدا جانم. بله بفرمایید.
چون شعر اینجوری، یه سری از اتفاقایی که میخواستم براتون بگم چه اتفاقی افتاد و از اون موقع چه پیشرفتایی دوباره کردم اینه. بله. که خیلی الان تو آدما اون بخش خداییشون رو بیشتر میبینم. قبلا نمیخواستم ببینم چون در خودم شاید نبود و همیشه میخواستم بحث کنم، یه جور آدما رو پایین بیارم، بگم حق با منه. الان مثلا دیروز اتفاقی افتاد، یکی از همکارام همش مثلا میرفت بیرون، چون من تو محصه کودک کار میکنم، میگفت من برم یه هوایی بخورم بیام، دوباره میرفت دوباره میاد میومد. من بعد گروه اونم چیز میکردم، مواظب بودم و اینا، ولی وقتی که داشتم میرفتم خونه یه جوری آروم رو کشیدم کنار و بهش گفتم میتونی، من خیلی دوست دارم حضور تو رو اینجا داشته با، یعنی تو باشی بیشتر، چون وقتی که تو میری بچه ها یه ذره ناآرامتر میشن و اینا، میتونی یه ذره روی موضوع بیشتر فکر کنی که چجوری بتونیم هماهنگ کنیم. و اینقدر این موضوع رو قشنگ بهش گفتم که خیلی منو در آغوش گرفت، گفت مرسی از این که به من گفتی. من یه لحظه فراموش کردم، یعنی احساس کردم که خیلی درکش میکنم. شاید وقتی بیرون میره یه مشکلی داره یا میخواد دوباره مثلا اون حالتشو، یا یه ناراحتی داره که نمیخواد بگه، و اون خیلی درک کردم و این خیلی اون خشم و اون حالت رو دیگه نداشتم. خیلی اون یه حالت دوست داشتن، یه حالتی که تو هم مثل منی، از خودمی، انگار دارم با خودم این حرف رو میزنم. اینو خیلی بارها دیدم تو خودم. و یه حس دیگه هم که یک رفتار دیگهی که در خودم دیدم، دیگه غیبت نمی کنم. یعنی قبلا خیلی کم شده بود، ولی این دیگه میتونم 100% بگم به صفر رسیده. شاید مثلا یکی از دوستان یا خواهرم یا کسی زنگ میزد، قبلا هم یه کوچولو از این ور اون ور بود، ولی این دفعه حتی خواهرم تعجب کرد، گفت تو دیگه هیچی نمیگی. گفتم نمیدونم، دیگه اون حس رو ندارم. بعد از این برنامه ها که میبینم تموم میشه، همه چی برام به قول شما شوخی میشه دیگه، هیچ اون حالتی که بگم خیلی برام مهمه راجب اون آدم حرف بزنم یا یه حالتی ازش چیز داشته باشم دیگه اون حسا نیست، یعنی دیگه نمیرم به اون سو، این دیگه جریان یه چیز دیگه ای شده که حتی دیگرانم متوجه شدن. بعد خودم میفهمم فرکانسم این حالت روحیم خیلی بالا میره. بعد آقای شهبازی من یه دفتر دارم، دفتر شوک‌گذاری، وقتی هر صبح و بعد از ظهر که این شوک‌گذاری‌ها رو می‌نویسم خودم می‌فهمم حسم اصلا خیلی خوب میشه، خیلی مثبت میشه، اصلا یه حالت خیلی خوبی میشه دیگه. اون خودم آگاهانه این فرکانس و این عشق، این دوست داشتن، این مثبت بینی رو آگاهانه میبرم بالا، انگار میرم تو طبقه نمیدونم خیلی بالا، این حس رو دارم از اون حالتی که بیمسئولیتی و یه حالتی که شکایت و دیگه اینا نیست، یه حس خیلی خوبی دارم.
آفرین آفرین، خب پیشرفت کردین خانم، تبریک میگم.
از هیچ کس هیچ بدی نمی کنم و هیچ چیزی نمیگم و تمرکزم رو خودمه، یه حالت شعف، یه حالت خیلی خوبی توم به وجود میاره. اصلا میگم خدا رو شکر که این حالت هم رفت، چون حسم خوب میشه، قدر اون چیزایی که دارم رو میدونم، قدر اون حالم، قدر اون شعف، قدر اون اشتیاقم، اصلا خیلی دوستش دارم. میگم اینا کجا بودن تا حالا تو وجود من، چقدر تاریک بود، چقدر بد بود، چقدر مثلا همش میخواستم از دیگران بگم، مثلا میشستم از دیگران میگفتم، فکر میکردم اگه اون لحظه، فقط اون لحظه که دور همین چیزی از یکی بگم، اون شاید دیگران آدما اونا رو جذب میکردم، ولی هیچ راهی به طرف خدا نداشتم که، چون اون رضایت خدا توش نبود، ولی الان احساس میکنم رضایت خدا تو اینه و یه حس خیلی خوبیه. چقدر این حس عمیقه، چقدر
آفرین،
چقدر محترمه، چقدر قشنگه، چقدر با مسئولیت، اینکه آدم فقط تمرکزش رو خودش باشه.
آفرین.
و اینم خیلی بیشتر شد بعد از تلفن اولی که با شما کردم، این خیلی 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 بیشتر شد.
آفرین.
و این ریشه تمام اون چیزای دیگر، مثلا وقتی غیبت نمی کنم خب کینم ندارم، خب اون آدم از دست من نمی رنجه، بعد خودم حالم خوب میشه، نگاه میکنم چقدر شاخ و برگایی که داره میزنه بیرون چقدر زیاده، چقدر مثبتاش، اون نتیجه‌ای که میده خیلی زیاده.
آفرین.
چقدر میوهاش زیاد میشه وقتی آدم یه کارو مثبت میکنه، فقط این نیست، خیلی شاخ و برگای مثبت دیگه میاد بیرون که بعدها آدم متوجه میشه اصلا اولش همین حال خوب آدمه.
آفرین.
شاخه میده میره تا آسمان بی نهایت.
آفرین. بله بله آفرین، خیلی خوب بود. خب
و میخوام واقعا اینو مثلا دیگرانم وقتی که اینجوری میشن قبل از اینکه چیز بکنن، حتی مثلا خواهرم که زنگ میزد درباره یکی از فامیلا میگفت، میگفتم بهش میگم این چه نتیجه داره، میشه فکر کنی مثلا من نمیخوام راجع به این آدم، بعد اونم خیلی بهتر شده، اونم مثلا میگه که من یعنی این حس رو نداره، چون اونم برنامه شما رو گوش میده، بعد بهش میگم مثلا میگم ما موظفیم وقتی گوش میدیم باید عمل کنیم و نیست فقط گوش بدیم، چون هر کاری بکنی مثل یه درسیه که اگر نگذرونی مجبور این درس رو بگذرونی، پس تو الان جلویی، همین الان یاد بگیر، اگر رد بشی دوباره باید بگذرونی، چه فایده داره تو همین الان یاد بگیری بهتری یا دوباره برگردی آدمایی که رنجوندی و دوباره بری معذرت بخوای، دوباره بیای عقب، دوباره خب خیلی طول میکشه، پس چه خوبه که همین الان این بار رو بذاریم زمین که بتونیم ساده تر و رها باشیم و خیلی آسان‌تر این مسیر رو بریم. و اونم خیلی تشویق شده، مثلا وقتی که زنگ میزنه چهره هم دیگر رو تو چیز ببینیم، میگم از خودت بگو، منم از خودم میگم و این یه چیزی بین ما شده و خیلی خوبه، یعنی خیلی عالیه.
عالی عالی خانم فهیمه، باهاتون خداحافظی کنم. عالی بود.
مرسی آقای شهبازی، خیلی دوستتون دارم.
ممنونم، خداحافظ.
همه اینا رو مدیون شما هم و خیلی 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 دارم عشق میکنم.
آفرین.
هم با خودم برنامه شما و خیلی 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 دوستتون دارم. خداحافظ.
خداحافظ
باشی آقای شهبازی، سلامت باشی.
بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام، بفرمایید. خواهش
میکنم. سلام جناب شهبازی، شب شما بخیر.
ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید.
مریم هستم، از ساری تماس میگیرم. خواستم قانون جبران رو رعایت کنم و تشکر کنم از تمام زحماتتون. واقعا سالیان ساله که پای برنامه شما نشستم، لذت میبرم از حضور گرم شما، از انرژی که واقعا تو همه منزل ها ساطع میکنید. دنیای ما رو عوض کردید آقای شهبازی، انشاءالله که عمری با عزت داشته باشید و بهترین ها رو بهتون آرزو میکنم. همین، فقط خواستم تشکر کرده باشم و برای دست بوسی تماس کردم.
خواهش میکنم، لطف فرمودید، پس
با
تون خداحافظی کنم.
قربان شما، خدا نگهدار شما.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، تینا هستم از کانادا زنگ میزنم.
بله تینا خانم، خوبی شما؟
ممنون، مرسی به لطف شما.
بله
آقای شهبازی، پیغام کوتاهی داشتم.
بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، زنبانه این مکن تیره، تا کنون کردی چنین، اکنون مکن تیره، کردی آب را افزون مکن. دفتر چهارم، بیت 24-80. تا کنون چه کردم؟ چگونه آب را تیره کردم؟ هر بار که با انسانی یا چیزی همانیده شدم، آب را تیره کردم. هر بار که در برابر اتفاق این لحظه مقاومت کردم، آب را تیره کردم. هر بار که رنجیدم، دچار خشم و انقباض شدم، آب را تیره کردم. هر بار که مانع سازی و سبب سازی کردم، آب را تیره کردم. هر بار که در صدد اثبات خودم به دیگران بودم، آب را تیره کردم. هر بار که به جای فضاگشایی فضابندی کردم، آب را تیره کردم. هر بار که به جای دیدن زندگی در انسانها، آنها را جسم دیدم، آب را تیره کردم. هر بار که خودم را با دیگری مقایسه کردم، حسادت ورزیدم و یا حسادت دیگران را برانگیختم، آب را تیره کردم. هر بار که بر اساس هنری، فضیلتی و مهارتی بلند شدم، آب را تیره کردم. هر بار که از روی پندار کمال و میدانم و ناموس رفتار کردم، آب را تیره کردم. هر بار که حبر و ثنی کردم، آب را تیره کردم. هر بار که از دیگران تایید و توجه خواستم، آب را تیره کردم. هر بار که به گذشته رفتم، خودم و دیگران را ملامت کردم، آب را تیره کردم. هر بار که به آینده رفتم و دچار ترس و استراب شدم، آب را تیره کردم. هر بار که دچار خساسات و تنگ نظری شدم و فراوانی اندیش نبودم، آب را تیره کردم. هر بار که در صدد کنترل کسی یا وضعیتی برآمدم، آب را تیره کردم. هر بار که قضاوت کردم، آب را تیره کردم. هر بار که از حالت شکر و صبر خارج شدم، آب را تیره کردم. تا کنون کردی چنین، اکنون مکن. تیره کردی آب را، افزون مکن. برمشوران تا شود این آب صاف، وندرو بین ماه و اختر در طواف. زن که مردم هست همچون آب جو، چون شود تیره نبینی قعر او، قعر جو پر گوهر است و پر زدور، این مکن تیره که هست اوصاف حر. دفتر چهارم از بیت 24-80. بنابراین تو کنون آب زندگی را از طریق فکر و عمل بر اساس الگوهای زندگی ذهنی و همانیدگی ها تیره کردم، ولی وقت آن رسیده است که هوشیارانه دست از تیره کردن آن بردارم تا درونم صاف و تجلی هوشیاری پاک و زلال خداوند شود. در حقیقت مرکز ما انسان ها وقتی مواد ذهنی و همانیدگی ها آن را پر می کنند، درست مانند جوی گلالود دیگر قابل دیدن نیست، در حالی که ما امتداد خداوند هستیم و درون ما پر از گوهر و دور زندگی است و از هر گونه تیرگی همانیدگی آزاد است. تموم شد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین، ممنونم.
گوشی خدمتتون باشه. خواهش. من از شما خدا
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا.
سلام آقای شهبازی، آیدین هستم.
بله آقای آیدین، به به به، تینا خانم چه پیغامی دادم، ماشاءالله.
به لطف شما
تبریک به شما، تبریک به شما، خانمتون یه همچه پیغامی دادن، بفرمایید.
با اجازه من پیغامم یه کمی از 5 دقیقه بیشتر است اگه
بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون. عشق در کفر کرد اظهاری، با این مصرع به یاد این ابیات از غزل 2458 دیوان شمس مولانا افتادم. پیش زندان جهان با تو بودم من همگی، کاش بر این دامگه هم هیچ نبودی گذری. چند بگفتم که خوشم هیچ سفر می نروم، این سفر صعب نگر رهز اولاد تا به سری. لطف تو بفریفت مرا، گفت برو هیچ مرم، بدرقه باشد کرمم از تو نباشد خطری. چون به غریبی بروی فرجه کنی پخته شوی، باز بیایی به وطن با خبری پرهنری. این ابیات داستانی نقل می کنن از سفر الست به راه سخت برای پخته شدن و آگاه شدن و بازگشت به وطن اصلی. جانهایی که هم پیش از دست و پا می پریدن از وفا اندر صفا، چون به امر اهبطو بندی شدن حبس خشم و حرص و خرسندی شدن. دفتر اول بیت 925. پس اینطور شد که عشق در کفر کرد اظهاری، ولی بس ایمان ز ترس زناری. به امر شاه راهی مأموریت شدم و پس از مدتی خود را نشاندار کردم. به دنبال هویت‌های جعلی دویدم و فکرها و خیالات کردم. هرچه بیشتر رفتم بیشتر دردمند شدم، ولی همچنان حاضر به رها کردن آنها نیستم. چطور می‌توانم با زندگی در ذهن و با عینک ذهن دیدن راهم را پیدا کنم؟ مثل پیدا کردن راه در شب سیاه و تاریکی که علاوه بر تاریکی هیلگر هم هست و همه چیز را معکوس و وارانه نشان می دهد. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. دیوان حافظ غزل 94. بانگ زنهار از جهان برخاست، هیچ کس را نداد زنهاری. غزل 3136. هیچ وقت ننشستم و کمی تأمل کنم که آخر چه؟ به کجا می روم آخر؟ این چنین شتابان به سوی درد؟ خودم را در مقابل خداوند نشاندار کنم و جلوی جریان حرکت زندگی را بگیرم بگویم که چه؟ آیا به اندازه کافی در انتهای بن‌بست سرم به دیوار بلا نخورده؟ روسیاه گناهکار و شرمنده هم. تا به دیوار بلا ناید سرش، نشنود پند دلانگو شکرش. دفتر پنجم بیت 2063. آیا نمی بینم که دنیا با همه زرق و برقش به هیچ کس وفا نداره؟ هر که هر چه جمع کرد و هر که هر چه بود همه را گذاشت و رفت. پس چه شد آن همانیدگی ها؟ کجا رفت؟ پول و همسر و بچه و مقام و هر آنچه با آن دارایی می گفتن چرا برباد رفت؟ و یا هر چه با چنگ و دندان نگه داشتم و به خیال خود کنترل کردم بعد از من چه می شود؟ آن هنرها چه شد؟ بزرگی ها دانش ها و تدبیر ها چه؟ چقدر طول خواهد کشید تا بعد از من همه چیز فراموش شود؟ آخر چرا باید از صبح تا شب بدوم، شب تا صبح از استرس نخوابم و از همه چیز تا میتوانم یا از افسردگی و فشار در جوانی بمیرم و یا با مریضی های مزمن و دردناک کمی بعد از آن؟ جهت خرقه‌ای چنین زخمی، این چنین درد سر ز دستاری، کفن از خلقت و قبا خوشتر، گور از این شهر به به بسیاری. غزل 3163. از کفن و گور از این وضع خوشتر است و این به این خاطر نیست که خدا از روز اول زندگی با من دشمنی داشته و یا سرش خیلی شلوغ است و وقت ندارد به ناخوشی های من توجه کند، بلکه به این خاطر هست که من از قانون زندگی بی اطلاع هستم، از جان اصلیم و از مقصود زندگی چیزی نمی دانم و می خواهم خلاف جهت رودخانه شنا کنم. راست گفت است آن سپهدار بشر، سپهدار بشر منظور پیامبر هست، راست گفت است آن سپهدار بشر که هر آن که کرد از دنیا گذر، نیستش درد و دریغ و غبن موت، بلک هستش صد دریغ از بحر فوت. از سطح آن مردگان از مرگ نیست، زانس کن در نقش ها کردیم ایست. دفتر ششم، بیت 1450. از قول حضرت رسول می فرماید که انسان ها در زمان مرگ درد افسوس برای تمام شدن عمر ندارند، بلکه افسوس و فرصت از دست رفته برای زنده شدن به جان اصلی خود را دارند که به جای این کار با نقش های دنیا مشغول شدند و عمر را تباه کردند. پس به جای عدم کردن مرکز و تسلیم خدا شدن، مرکز را پر از همانیدگی ها کردم و با حرص به زیاد کردن آنها اشتغال دارم. مقصود خلقت را اشتباه متوجه شدم و درد ساختم و درد کشیدم و از خداوند طلبکار شدم. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لاتوکسرون. دفتر پنجم، بیت 1072. جز به کنج عدم نیاسایی، در عدم در گریز یک باری. غزل 3163. پس تا روزی که تغییر رویه ندهم، کار روی خود را شروع نکنم و متعهد نشوم و فضاگشایی را نیاموزم و هر لحظه به کار نگیرم، کاسه همان است و آش همان است و زندگی همان. ما در این دهلیز قاضی قضا، بهر دعوی الستیم و بلا. دهلیز به معنی دالان و راه رو همان ذهن است که بلی گفتیم و آن را از امتحان، فعل قول ما شهود است و بیان. یک زمان کار است، بگذار و بتاز، کار کوتاه را مکن بر خود دراز. دفتر پنجم، بیت 174. انشالله که آخر نگری واقعا در من به عمل در بیاید و هزاران شکر که هنوز فرصت برای جبران هست و درهای رحمت خداوند باز است. ای خدا سنگین دل ما موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن. تمام شد آقای شما.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. تبریک، تبریک. ماشاءالله. دیگه سلامت باشیم، باتون خداحافظی بکنم.
ممنون، خدا نگهدار، خدا
بفرسته. خب شما میبینید که یک خانواده عالی همینه دیگه. خانمشون اون پیغامو داد. آقای آیدین هم این پیغامو دادند. خب این زن و شوهر میتونن خانواده خوبی تشکیل بدن. با هم دیگه با عشق رابطه دارند. این همه خردمند هستند، درد ایجاد نمی کنند، بچه هاشون هم با عشق بزرگ میشن در یه محیط گرم خانوادگی. آفرین بر کسایی که به توجه میکنن به این آموزش های مولانا و این آموزش ها را به عمل در میارند. خب نتیجهش همین میشه، عالی میشه. بفرمایید.
سلام استاد،
خدا قوت. سلام، خواهش میکنم.
استاد آیده هستم.
بله آیده خانم، شما خوبین؟
خیلی خوبم استاد، شما خوب هستین؟
منم خیلی خوب، بله در خدمت شما هستم. این که شما پیغام های عالی میدید، بینندگان واقعا این مطالب رو فهمیدند، به عمل درآوردند و پیغام میدند، پیغام هاشون بسیار مفیده، بسیار خوشحال هستم. بله بفرمایید.
بله استاد، ما خیلی خوشحال هستیم، خدا رو شکر.
خواهش میکنم.
هر که بفرد بر او سخت نماید حرکت، اندکی گرم شو و جنبش را آسان بید. مولانا، غزل شماره 2002. استاد فرمودید باید همیشه در حال حرکت باشیم وگرنه در ذهن متوقف می شویم و این توقف مساوی است با هلاک شدن. چون راه رفتنی است، توقف هلاکت است. چون ات اونو کند که بیا آخر گهندرا. مولانا غزل شماره 201. حرکت به این معنی نیست که ما در ذهن کاری انجام بدهیم و در ذهن حرکت کنیم. ما دو حالت بیشتر نداریم، یا الان در فضای یکتایی هستیم پس در حرکت هستیم، یا در ذهن هستیم که در ذهن بودن توقف است. جناب مولانا در برنامه 1024 به ما فرمود این که کفن شویم و به گور واقعی برویم خیلی بهتر از زندگی در ذهن است، چون ما در ذهن واقعا مرده هستیم. کفن از خلعت و قبا خوشتر، گور از این شهر به به بسیاری. مولانا غزل شماره 3163. در حرکت و جنبش بودن نشان زنده بودن یک ذره است. ما هم دارای انرژی جنبشی، حرکت و رقص هستیم. پس نیازی به انرژی یا حرکت ذهنی نداریم. فقط کافی است هیچ کاری با ذهن ما نکنیم. این خودش بزرگترین حرکت است. اما ما با رفتن در ذهن متوقف می شویم. وقتی هم که به ذهن می رویم و یک فکر یا یک تصویر را بالا می آوریم، با هم عشق بازی می کنیم و چون این فکرها و تصاویر زندگی ندارند و مرده هستند، ما هم افسرده و دل مرده می شویم. زیرا جماع مرده تن را کند فسرده، بنگر به اهل دنیا دریاب این نشان را. مولانا غزل شماره 195. برای همین است که جناب مولانا می فرماید ننگ و لوک و خفت شکل و بیعدب، سوی او میخیج و او را میطلب. یعنی هر طور که شده در حرکت باش، در جنبش باش، در فضای یکتایی باش، اما متوقف نشو. گاهی ما اشتباه میکنیم و به ذهن میرویم، هیچ اشکالی ندارد. باید سری خودمان را ببخشیم و دوباره از ذهن بیرون بپریم. یعنی حتی در اشتباهمان هم گیر نمی کنیم و نمی داریم عامل توقف ما شود. مشکل این نیست که ما اشتباه می کنیم. مشکل اینجاست که ما متوقف می شویم. اگر به آبی که روی زمین جاریست نگاه کنیم، می بینیم که آب هر طور که شده حرکت می کند. با اینکه ممکن است سر راهش سنگ باشد، درخت باشد، حشره باشد، حیوان باشد، خاک باشد یا شن باشد، در هر صورت به هیچ کدام از اینها گیر نمی کند تا متوقف شود، بلکه به آرامی و تراوت و لطافت فقط در حرکت است و در جنبش است و با همین حرکت و جنبشش هم خودش را صاف و گوارا نگه می دارد و هم به جهان سرسبزی و تراوت می بخشد، چون هیچ جا گیر نکرده است که راکد و خراب شود. در حرکت باش از آنک آب روان نفسرد، که از حرکت یافت عشق سر سراندازی. مولانا غزل شماره 3013. ممکن است ما در روز 100 بار مچ خودمان را در قضاوت، مقاومت یا بودن در هر همانیدگی بگیریم، هیچ اشکالی ندارد. ما بدون گیر کردن یا قاطی شدن با آن یا مقاومت نسبت به آن، آن را می اندازیم و در حرکت باقی می مانیم. برای همین است که جناب مولانا می فرماید وقتی مرکزت را عدم می کنی، در آن حالت صبر کن و باقی بمان. صبر حرکت است، چون باعث می شود ما قرین ذهن ما نشویم و به چیزی در ذهن ما گیر نکنیم. چون ز بی صبری قرین غیر شد، در فراقش پرغم و بی خیر شد. صحبتت چون هست ذره ده دهی، پیش خائن چون امانت می نهی. مولانا دفتر ششم بیت شماره 1417. هیچ کدام از چیزهایی که ذهن ما نشان می‌دهد ما نیستیم. همه اینها حادث هستند و با همین حرکت و جدی نگرفتن این چیزها همه این حالات و وضعیت‌های ذهنی محو می‌شوند. ای فکر تو بربسته، نپاید باز است، آخر حرکت نیست که دیدی راز است. اندر حرکت قبض یقین بست شود، آب چه و آب جو بدین ممتاز است. مولانا، ربایی شماره 199. خیلی ممنونم استاد.
خیلی زیبا، ممنونم آیده خانم. خب اینو ویدیو درست کنید بفرستید.
چشم استاد.
ممنونم. خدا کسی دیگه هم هست ها؟ خب ببخشید. بله ببخشید. بله.
ببخشید. خدا
نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم. بفرمایید.
خیلی ممنون با اجازتون. چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دل است، این همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. دیوان شمس، غزل شماره 400. از زمانی که با آموزه های حضرت مولانا از طریق برنامه گنج حضور آشنا شدم، متوجه خیلی عیب ها و نقص ها و اشکالات هم شدم و متوجه شدم خیلی کارها رو قبلا در من ذهنی انجام می دادم که حالا با توجه به آگاهی هایی که از ابیات مولانا گرفتم دیگر نباید اونا رو تکرار بکنم. تا کنون کردی چون این اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. دفتر چهارم 24-80. اینکه اگه قبلا در حال عیب‌گویی و عیب‌جویی از دیگران بودم، اکنون می‌دانم که نباید به شیوه قبلی خودم ادامه بدم و از دیگران عیب‌جویی یا عیب‌گویی کنم و با صد چراغ می‌طلبم عیب خویش را، کو فرصتی که فرق کنم خوب و زشت خلق. صاحب تبریزی، غزل 51-90. همچنین حضرت حافظ می‌فرمایند کمال سر محبت ببین، نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. اینکه آگاه شدم که اگه من متوجه اهمیت رعایت قانون جبران و جبران مادی و معنوی شدم، اگه بخوام از رعایت اون سرباز بزنم، این هم رسواییه. خیره ما یا خیره ما رو جانب بازار جهان، زن که در این بیع و شرا این ندهی آن نبری. دیوان شمس، غزل 24-55. این که متوجه شدم که هرچی من به خودم سخت بگیرم و مقاومت کنم، جهان هم به من سخت‌تر خواهد گرفت. پس اگر بخوام به مقاومت هم هنوز ادامه بدم، این هم رسواییه. گفت آسان گیر بر خود آس، بر خود کارها، که از روی تب سخت می‌گردد جهان بر مردمان سخت گوش. حافظ، غزل 286. اگر از این هم آگاه شدم که خریدار اصلی من کسی جز زندگی نیست و ولی با این دانش هنوز دنبال مشتری میام و مشتری معتبری چون زندگی رو رها میکنم و سوی مشتریان فاقد اعتبار میشه تابم، این هم رسوایی است. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری این برترا. مشتری را صابران دریافتن، چون سوی هر مشتری نشتافتن. دفتر پنجم، ابیات 14-63 و 14-70. گر نخریده از جهان رازغم، مژده چرا داد خدا کشترا. دیوان شمس، غزل 257. اگه متوجهتم که هر لحظه باید در مقابل زندگی در حال اعتراف به نادانی هم باشم، ولی چرا که به واسطه اقرار من به همین نمیدانم هاست که اگه من اقرار کنم که نمیدونم، زندگی دست منو خواهد گرفت، ولی باز از این ناموس دانش کمال و دانایی خودم دفاع میکنم، این رسوایی است. چون ملائک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو اندنتنا. دفتر سوم بده 11 سی. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. دفتر چهارم بیت 13-88. اگر بینم آگاه شدم که تنها دادرس و فریادرس من زندگی است، پس اگر امیدم به غیر از زندگی باشد، این هم رسوایی است. پس چه چاره جز پناه چارگر؟ ناامیدی مثل اکسیرش نظر. ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. دفتر دوم بیت 33-87. ممنونم استاد.
خیلی خیلی خوب، خدا حافظ شما.
تشکر میکنم، خدا نگهد.
عالی، بفرمایید.
الو، با سلام و عرض ادب احترام خدمت استاد نازنین. خدا قوت استاد جان.
خواهش میکنم، ممنونم، بفرمایید.
ممنونم، با اجازتون غزل شماره 3163 از برنامه زیبای 2024. عشق در کفر کرد اظهاری، بس ایمان ز ترس و ناری. بانگ زنهار از دهان برخواست، هیچ کس را نداد زنهاری. هیچ کنجی نبود بی خصمی، هیچ گنجی نبود بیماری. هرگاه رد پای کسی که آرامشم را گرفته، دنبال می کنم به خودم می رسم. یکی از همانش هایی که به کمک برنامه زیبای 2024 شناسایی شد، اعتراف کنم واکنش و مقاومت در لحظه و عدم تسلیمی و شاهدی که نمی گذاشت در این هفته عشق را ببینم و زنده شوم به نور عدم. و ترس هم کمربند محکمی بود که من ذهنیم به اون چسبیده بود و هیچ چیز را نمیدید. این همه دلهوره، ترس، واکنش، مقاومت از کجا آمده بودند؟ از بی ایمانی، ندیدن عرض و ریشه خیش و در جا زدن و دست پا زدن. و دفتر سوم جناب مولانا همون لحظه پیغامش را به هم دادند که لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب سوی او می قیج و او را می طلب. و یک دو با تماشای برنامه تلنگر محکمی به هم زده شد. اینجا جز تو هیچ کس نیست، مقاومت نکن، پیغام علت را بشنو که تو چیزی فراتر از این من ذهنی و همانش ها هستی. هیچ چیز جز این لحظه ماندگار نیست، پس دل به آن که نمی ماند نبند. حتی اشخاصی که بهت درد می دهند آینه می شوند که درون خودت را به تو نشون دهند. هرچه هست فقط در لحظه حاضر بودن که این لحظه ابدی و ازلی است. تسلیم شو که شادی بی سبب در تسلیمی است. مشکلات فقط چالشی هستند برای تکامل آن بخش خداگونه ما، و آن بخش خداگونه ماست که باید پیشرفت کند. گذشته، آینده، مقاومت، واکنش، خشم، ترس، رنجش خراب کننده خودم و زندگی هستند. سودی در آنها نیست، ضرر و آلودگی است. مرکزت را خالی کن و تسلیم اتفاق این لحظه شو. بگذار قضا و کنفکان بشو می شود، کار کنن، درست را بگیر و رها کن. جدی نگیر، حضورت در لحظه گنج عظیم و زیبای عدم را به مرکزت خواهد آورد. و تسلیم یک مقام است که به تو میگوید هیچ کس جست در تولید نمی کند. انگشت اشارت را از سمت دیگران برگردان به سمت خودت، بشکن این من ذهنی واکنشگرت را. گنج اصلی در مرکزت جای دارد. همانش ها را بریز تا فضا باز و پیغام این لحظه را با چشم و گوش باز بشنوی. خوشبختانه با تشخیص به موقع و تسلیم به لحظه برگشتم. از خدا، زندگی، خودم، شما، برنامه گنج حضور عذرخواهی کردم. سجده شکر به جا آوردم. بعد از اون حتی مشاهده کردم چیزها، انسانها و هر چیز دنیوی شادی کاذب و مخفی دارند و دردها می آیند تا درستشان را به من بدهند. هرگز حاضر نیستم بی ادعا شادی اصل توی این لحظه را که با کمک برنامه آموختم آن را رها کنم و بچسبم به شادی های کازه و آنها را به مرکزم بیاورم. تعهد و ایمان قلبی در لحظه با خداوند بستم و تسلیم شدم و رها کردم تا لحظه را دوباره کشیدم که به دنبالش شادی، آرامش، شکوفایی، خیر، برکت، هر آنچه به دنبالش بودم در این لحظه زیبا و همراه عشق با فضای گشوده شده همراهیم کرد. گفت نامت چیست؟ برگو بی دهان. گفت خروب است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم، مکان ویران شود. من که خروبم، خراب منزلم، خادم بنیاد این آب و گلم. دفتر چهارم، ابیات 1376 تا 1378. استاد جان، در آینه نگاه کردم، شخص خراب کننده را دیدم و فهمیدم که دیگران همه فقط انعکاس درون خودم هستند. ورودی های منفی را با کمک برنامه با فضا گشایی به خروجی های مثبت تبدیل می کنم و در لحظه زندگی می کنم. تمام شد استاد جان.
خیلی ممنون. فقط دوباره اشاره بکنم که توی صحبتاتون گفتین تسلیم اتفاق این لحظه. ما به اتفاق این لحظه تسلیم نمیشیم، بلکه در این لحظه به زندگی تسلیم میشیم. اتفاق چیزیست که حادثه و شما بین اتفاق این لحظه و خود لحظه باید تفاوت بذارید. اتفاق اتفاقاش شوخی مهم نیست و در اطرافش فضا باز میکنید. پس بنابراین در این لحظه زندگی خداوند مهمه، اتفاق مهم نیست. وقتی میگین تسلیم اتفاق این لحظه، این ممکنه شما منظورتون نیست، ولی درست نیست. فقط لفظا خواستم بگم اینو، میتونین تغییر بدین. ممنونم.
بله ممنونم.
خواهش میکنم
از راهنماییتون.
خواهش میکنم. خداحافظی میکنم باهات.
ممنونم از شما. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
لادن هستم، با اجازه.
بله لادن خانم، خوبین شما؟ چه عجب لادن خانم.
بله باید ببخشید.
خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
از آموزش مولانا یاد گرفتم که مقصود از آمدن انسان به این جهان زنده شدن به عشق است و یکی از اصیل‌ترین حالت‌های انسانی عاشقی است. مولانا میگوید خداوند در هر لحظه به دنبال زنده کردن انسان به عشق است و هر انسانی در عمق وجود این طلب را دارد، همانطور که در بهار خاک طالب زنده شدن است. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، روح ها را می کند بی خورد و خواب، که بیا من باش یا هم خوی من، تا ببینی در تجلی روی من، و ندیدی چون چنین شیدا شدی، خاک بودی طالب احیا شدی. مولانا در ابیاتش وجوه مختلفی از عشق را روشن می سازد. از ابیات مولانا یاد گرفتم، یک وجه عشق ایمان است. دریافتم ایمان از جنس دانش ذهنی و آگاهی و حتی خرد نیست. ایمان از جنس عشق است. مولانا گفت انسان عاشق نیاز به دیدن معجزات برای ایمان آوردن ندارد و به واسطه جنس مرکز خود حتی به بوی زندگی دل می بازد، چه رسد به دیدار او. معجزات برای مقهور کردن منهای ذهنی است. موجب ایمان نباشد معجزات، بوی جنسیت کند جذب صفات. معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. وقتی انسان دل باخت حیرت آغاز می شود. حیرت نیست فقط در عالم عشق یافت می شود. پس وجه دیگر عشق حیرت است. مولانا می گوید هر جا دید سبب بین آمد، مرگ زندگی دیده شد و حیرت کنار رفت. از مبدل بین وسایت را بمان، که از وسایت دور گردی زسل آن. واسطه هر جا فزون شد وصل جست، واسطه کم ذوق وصل افزون تر است. از سبب دانی شود کم حیرتت، حیرت تو ره دهد در حضرتت. متوجه شدم وجه دیگر عشق برای انسان پذیرش مرگ و فناست. وقتی به فنا خوش آمد گفتی به بیچونی میرسی. چون بابد آنچون که از چونی رهی در حیاتستان بیچونی رسی. طالب بحری نشان پای هاست. پس نشان پا درون بحلا. دریافتم آب زندگانی آنقدر بخشش و بزرگی دارد که همیشه و در هر حالی انسان را میپذیرد و پاک میکند و این وجهی دیگر از عشق بی‌منتهای زندگی به انسان است. گر نباشد آب ها را این کرم کو پذیرد مرخبس را دم بدم، وای بر مشتاق و بر امید او، حسرت ها بر حسرت جاوید او. آب دارد صد کرم صد احتشام که پلیدان را پذیرد و سلام. فهمیدم بچه دیگر عشق حفظ و مراقبت زندگی از انسان است. دریافتم نور خود پاسبان و حافظ انسان می شود آنجا که پرده ای در مقابل خفاشان یا منهای ذهنی می شود. پاسبان توست نور و ارتقاش، ای تو خورشید مسطر از خفاش. چیست پرده پیش روی آفتاب، جز فزونی ششعر و تیزی تاب. پرده خورشید هم نور رب است، بی نصیب از وی خفاش است و شب است. متوجه شدم بچه دیگر عشق صبر است. فهمیدم تبدیل انسان به تدریج اتفاق می افتد، مثل هلال ماه که به تدریج کامل می شود و این دلیل بر نقص هلال نیست. فهمیدم تدریج شعار زندگی است. آن هلال از نقص در باطن بریست، آن به ظاهر نقص تدریج آوریست. در تعنی گوید ای عجول خام، پای پای بر توان رفتن به بام. حق نقادر بود بر خلق فلک، در یکی لحظه بکن بی هیچ شک. پس چرا شش روز آن را در کشی، کل یوم الف عامه مستفید. خلقت طفل از چه اندر نه ماه است، زان که تدریج از شعار آن شه است. دریافتم نشان و شاهد عاشقی در انسان این است که به جز خلوتگاه حق هیچ کنجی مأمن و مأوای او نیست. همانطور که جناب حافظ گفت، من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال، که ترک آب خورد کند طبع خوگرم. ور باورت نمی کند از بند این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر برکه افکنم آن دل کجا برم. و در نهایت نشان چشیدن عشق در انسان این است که هر که او را شناخت و به عالم عشق قدم نهاد، تا به مقصود نرسید از پای ننشست. نفس کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خان بروم. به هواداری او در صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. خیلی ممنونم آقای
شهبازی. بله آفرین لادن خانم، عالی عالی. شما بیاین یه ویدیو بکنید، خیلی خیلی خوب بود، چقدر عمیق بود، چقدر فراگیر بود، ماشاءالله. ممنونم از شما، زحمت کشیدین.
ممنون.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ.
بله خیلی خوب بود. چند بار باید این پیغامو گوش بدیم. لادن خانم زحمت کشیده بودن. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید استاد.
خواهش میکنم بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟
از شهریار زنگ میزنم. مطلب کوتاهی نوشتم.
بفرمایید. اگه
اجازه بدید بخونم.
اختیار دارین. خواهش میکنم بفرمایید.
هر یکی خاصیت خود را نمود، آن هنرها جمله بدبختی فزود. آن هنرها گردن ما را ببست، زان هنرها سرنگون ساریم و پست. آن هنر فیجید ناحبل و مسد، روز مردن نیز زان فنها مدد. آن هنرها جمله قول راه بود، غیر چشمی که زشه آگاه بود. دفتر ششم بیت 29 ده تا 29-15.
بیت دوم رو دوباره بخونید لطفاً.
بله؟
بیت دومو که خوندین.
آن هنرها گردن ما را ببست، زن هنرها سرنگونساری مفصل.
نه به جای هنرها بذارین مصرع دوم مناسب.
آزان مناسب بله بله ببخشید.
خواهش می‌کنم.
دفتر ششم بیت 29
ده. بله ممنونم بفرمایید.
باید اقرار کنم که بله.
بله نه بفرمایید خواهش می‌کنم.
باید اقرار کنم که سالها در این وضعیت زندگی کردم و با تمام وجود آن را تجربه کرده و در این زلالت تازی نمودم، غافل از این که شاید تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در زلالت ترکتاز. دفتر ششم بیت 41-23. معامله کورکورانه و در غفلت، بی سود و پرزیان، که انسان را نهایتاً به قول مولانا به شکارچی خوک بدل می کند. چون شکار خوک آمد سید عام، رنج بی حد لقمه خوردن زو حرام. دفتر پنجم بیت 408. و این زیان تا جایی پیش می رود که به معنای بیت 18-35 از دفتر اول می رسد که می فرماید هر که داد او حسن خود را در مزاد، صد غذای بد سوی او رو نهاد. حیله ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنان او را ز غیرت می درند، دوستان هم روزگارش می برند. گمراهی پرخطر، راهی بی ثمر، معاملهی پرضرر. کتابان های سنگینی برایم داشته، ولی امروز به برکت این برنامه و مخصوصا با تکیه بر معنی بیت تلسم شکنه شماره 3745 دفتر دوم که می‌فرماید حیث ما کنتم فولو وجهکم نحوه حاضر لذی لمین حکم، از تنها فرصت بشر بودنم استفاده کرده و رو به سوی وحدت و زندگی می کنم و سعی می کنم با ملامت و ندامت و حسرت خود را آزار ندهم و شکرگزاری را جایگزین کنم و به آن اتفاقات تلخ به چشم تجربه و یا چارق عیاز نگاه کنم و شاکر باشم که در این بیراهه کارم به معنای بیت 648 دفتر پنجم ختم نشد که می فرماید از هنر آمد هلاکت خام را، کسته دانه نبیند دام را. و سپاسگزار باشم که به جای عاقبت شوم در رقابتی نافرجام، در سخره و بیگار روزگار، با عنایت حق تغییر مسیر داده و در آستانه دروازه رحمتن در رحمت با ابیات دیوسوز، راهگشا و نویدبخش مولانا سر کار دارم. با وجود این که هنوز هم کاهلی و در صف اعتیاکرهن هستی، ولی مولانای جانت و شاه دورانت را شناخته ای. درست است که بسل غرین و من ذهنیت را تار میبینی، ولی نعم المعین و حبل المتینت را واضح میبینی و همچنین طبیعت طبیب جانت را و قبله عیانت را. و با وجود این ابیات و این برنامه به عروت الوثقا دسترسی داری، باشد که قدردان باشی. استاد تمام شد، خیلی ممنون.
آفرین آفرین، عالی، خیلی خوب.
زنده باشید.
خواهش میکنم، زحمت کشیدید. بله بله،
خیلی ممنون. بچه‌ها من میخوام
بله بفرمایید. حتما حتما.
گوشی فاطمه دخترمه.
خواهش میکنم.
الو.
بله سلام.
سلام، سر خوب هستید؟
خیلی خوب، بفرمایید.
خدا رو شکر. فاطمه هستم. از 15 سالگی تا الان که 22 سالمه برنامه‌تون رو نگاه میکنم.
آفرین.
تو رشته تحصیلیم ازش استفاده میکنم. تو زندگی بابا که خیلی تاثیر گذاشته، کنند زندگیم خیلی تاثیر گذاشته.
آفرین.
خیلی شما دوست داریم، برای ما با ارزش هستیم و کلا خیلی همه چیز عالیه.
آفرین آفرین، خواهش میکنم.
با اجازتون گوش رو میدم به مادرم.
خواهش میکنم، ممنونم.
ممنون.
بله سلام.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، ماشالله ماشالله، خیلی ممنون. بفرمایید.
بلد عرض سلام داشتم و تشکر از برنامه خیلی زیبا و آموزنده تون. چند سلام هست این برنامه رو من نگاه میکنم، خیلی تاثیر گذاشته رو خانواده خودم.
به به.
خیلی کمکم کرده، خیلی شناسایی کنم و خیلی دارم به خودم کار میکنم.
انشالله
که خدا کمکم کنه برنامه شما رو بتونم بدون وقفه نگاه کنم.
انشالله. میبینین همین عشق شما، علاقه شما چه تأثیری روی خانواده گذاشته، روی دخترتون، همسرتون. پیغام عالی همسرتون، آفرین. خیلی خوبه، خیلی خوبه، آفرین.
همه زحمات شما، زحمات شما رو بتونیم به آموزش هایی که به ما میدین و کمکی که به ما کردین بتونیم پیشرفتامون رو بهتون بگیم و بیشتر موثر باشه این برنامه برای همه. ایشالا که کمک همه باشه. ممنونم، وقت برنامه رو نمیگیرم.
خواهش میکنم. عالی، خداحافظی میکنم با اتون.
ممنونم، تشکر. خسته نباشید.
ببینین داریم خانواده هایی میبینیم که مولانایی شدند. خیلی خوبه، این خبر خوبیه و بسیار باید خوشحال باشیم، جشن بگیریم، شادی کنیم و بیشتر این کار رو بکنیم. تحسین میکنم مادران و همسرانی که به این برنامه توجه میکنند. عشق در مادران فوراً فوران میکنه. اگه شما دل بسپارید، قانون جبران رو رعایت کنید، عشق در خانما زودی شعله‌ور میشه و شعله‌ور بشه خانواده رو روشن میکنه، گرماش اثر میکنه. بله، خواهش میکنم توجه کنید. بله، بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، ببخشید یه لحظه. مهردخت هستم، از چالوس تماس میگیرم.
بله بله، خانم مهردخت بفرمایید، خواهش میکنم.
انشالله که خوب و سلامت.
خیلی خوب. بله البته که خوبم.
بله
خوبم دیگه، خیلی خوبم. من پیغام ها رو میبینین که داریم به لطف خداوند واقعا مردم توجه میکنن به مولانا، توجه کردند، به کار بردند، نتیجه گرفتن، موفق شدند. بله بفرمایید، در خدمتتونم.
خدا رو شد. ممنونم. یه متنی میخواستم خدمتتون ارائه کنم.
بله بله بفرمایید.
خلاصه‌ای از غزل 3163 در برنامه 1024. مولانای جام در هر غزل جام می گوارایی را که از خداوند خود می نوشد، بعد آن را نثار ما می کند تا ما را که در خواب زل فرو رفته این بیدار کند. در این غزل هم به ما پیام بیدار باش می دهد و می گوید که از عدم کردن مرکز خود نترسید. خداوند هر لحظه می خواهد از طریق شما خودش را بیان کند و تا زمانی که شما این کمربند همانیدگی ها را به خود می بندید، یعنی جسم ها را در مرکزتان قرار می دهید و نسبت به زندگی کور و کر می شوید، ایمان ندارید و هر چقدر هم از دست رنج و بلاهایی که خود ایجاد کردید فریاد و فغان سردهید، خداوند به شما امان نخواهد داد. اما اکثر مردم از عدم کردن مرکز خود می ترسند و به این دست ها ادامه می دهند. خودم هم از یک نمونه از این مردم هستم. عشق در کفر کرد اظهاری، بس ایمان ز ترس زناری. بانگ زنهار از جهان برخاست، هیچ کس را نداد زنهاری. جمله عالم زین غلط کردند را، که از عدم ترسند و آن آمد پناه. بعد با این دلیل و برهان به ما ثابت می کند که هیچ کنجی به جز کنج عدم و خلوت گزیدن با خداوند بدون خصم و آسیب آن نیست. برای رسیدن به هر گنجی هم باید با مار کنار گنج روبرو شد و از عهده‌اش برآمد. مار گنج‌های زندگی ما هم همین من ذهنی ما و دیگران است که اگر امیر و حاکم ما شود، زندگی و روابط ما را زندگی و روابط ما با همه خراب می‌کند. و حال مثال می‌زند که مگر حضرت یوسف به خاطر حسادت و دشمنی برادرانش به چاه نیفتاد،
یا پیامبر هم از دست مشرکان به غار پناه نبرد که با خدا خلوت کند، یا زمین که یک صوفی فیلسوف بود و بیدار شده بود او را دیوانه نخواندند و به زندان نینداختند، یا منصور حلاج هم به خاطر گفتن انالحق سرش بردار نرفت؟ همه اینها نمونه هایی بودند که از حمله خصم و مارهای کنارشان به خدا پناه بردند و نجات یافتند. بنابراین ما هم باید در این مسیر زنده شدن به خدا تصمیم باشیم و درد هوشیارانه بکشیم و بدانیم که این من ذهنی که با هم‌هویت شدن با اقلام این جهانی ساختیم حتما به ما حمله خواهد کرد. هیچ پنجی نبود بی خصمی، هیچ بنجی نبود بیماری، نی که یوسف خزید در چاهی، نه محمد بریخ در قاری، پای زنون کشید در زنجیر، سر منصور رفت برداری. هیچ پنجی به جز پنج عدم جای آرام گرفتن نیست. برای همیشه باید به این عدم پناه برد و خود رو از این نفس پلید رها کرد. جز به کنج عدم نیاسایی، در عدم در گریز یک باری، هیچ پنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. پیام دیگر مولانای جان به ما این است که این خرقه همامدگی ها که ما با آمدن به این جهان پوشیده ایم و این عقل جزوی که راه درست و نیک کردن را نمی داند و این همه به ما درد و رنج می دهد واقعا ارزش ندارد. باید آن را رها کنیم و حتی مردن بهتر از این لباس من ذهنی است که به تن می کنیم و برای خود درد می سازیم و خود را می داریم، و حتی مردن بهتر از ماندن در این شهر ذهن که به ظاهر آباد نشان می دهد است. بعد خرقی چونین زخمی، این چونین درد سرز دستاری، کفن از خلعت و قبا خوشتر، دور از این شهر بهت به بسیاری. همچنین مولانای جان از ما می خواهد که از خدا بخواهیم که ما را از این وجود مهمی باز رهاند و همچون ترندهی از این قفس ذهن پرواز کنیم و در عدم بگریزیم، چون مرغ جان ما یعنی این هوشیاری اصیل ما به این گلزار عدم تعلق دارد، پس نمیتواند برای همیشه در این زندان تن زندانی باشد. باید پس زودتر آزاد گردد. وقتی هم هوشیاری ما از این قفس ذهن آزاد شد، قضایی را خواهد خورد که برای ذهن ما عجیب و غریب است. و یا وقتی این دهان ذهن که گرسنه قضای این جهانی است بسته شد، دهانی باز می شود که تماما نور حق می خورد. زیرا قضای اصلی این هوشیاری همین نور خداست و با آیه‌ای از قرآن ثابت می کند که آن کسانی که در راه خدا نسبت به من ذهنیشان مردند، آنها نزد پروردگارشان زنده اند و روزی می خورند. اما من ذهنی نمی تواند به خاطر سرفتازیش این چین افتاری را درک کند، چون او روزیش را در به دست آوردن اجسام این دنیایی می داند. نور حق و حفظ امنیت و قدرت و عقل و شادی بی سبب پس اونو طرفی که از خدا و امنیت را اصلا نمی شناسد. که بود که از وجود باز و هم در عدم در پرمچ و تیاری، که بود که از قفس برون ترزد مرغ جانم به سوی گلزاری، بجشد این قریب تاشتری دو گشاید عجیب منقاری، چون دل و چشم معده نور خورد چون که اصل قضا بود انواری، سلهم احیاءون این به رب همو بخورد یرزقون در افتاری. این دهان بستی دهانی باز شد، کون خورنده لقمه های راست شد. ایشان میگویند با باز کردن فضای درون و زنده شدن به خداوند، این هوشیاری ما که از اول بوی خوش میداد و مشک ناف بود ولی در دام همانیدگی ها افتاده بود، حالا به طور ناگهانی با فضا گشایی مداوم و گسترده شدن درونمان از دام این ذهن دوار که پشت سر هم با فکرهایش حیله می کند و ما را به دام می اندازد می رهد و به سوی جانهای پاکی می رود که در دنیای آنها اصلا ستیز و مقاومت نیست، بلکه در صلح و آرامش هستند و مرتب به فضا گشایی مشغولند و می دانم که این همانیدگی ها که به آنها چسبیده ایم انبارشان از خداست. این باورها و چیزهای این دنیایی به تنهایی ما زندگی نمی دهد، مگر اینکه عشق و برکت خداوند در آنها جاری شود تا زندگی فکرهای نو خلق کند. حتی این باقی دنیا، این ذهن و تن ما که هر لحظه نو به نو می شود، آب زنده کننده آن از طرف زندگی می آید. اگر بدن ما مریض شود، با جاری شدن عشق به آن و تقویه سالم و ورزش کردن دوباره ترمیم می شود. اگر فکرهای مندار نکنیم و مقاومت و ستیزه نداشته باشیم، این باغ ما دوباره زنده خواهد شد. آهوی مشکناف من برهد، ناگه از دام چرخ مکاری، جان بر جانهای پاک شود، در جهانی که نیست پیکاری. مشت گندم کندرین دام است، پس آن را مدد زنباری، باغ دنیا که تازه می گردد، آخر آبش بود زجوباری. ببخشید متن دیگه هم هستش ولی طولانی شده، تا این قدم سیاد گفتم.
خیلی خیلی زیبا بود خانم، خیلی زحمت کشیدین، ممنونم. متن دیگه رو انشالله دفعه دیگه بخونید.
باشه، ممنون. مرسی.
آفرین، عالی عالی. خداحافظ.
خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام.
خوب هستی؟ من رویا هستم از کانادا، مزاحمتون میشم. آقای شهبازی، اولا خواستم تشکر کنم از برنامه بسیار عالیتون و واقعا ممنون از دوستان عزیز که اینقدر پیامای عالی میدن و واقعا ما استفاده میکنیم. من یه متن کوتاهی نوشتم، اگر اجازه بدین بشترم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
مولانا در غزل شماره 400 به ما میگویند: اگر دید نظر یعنی دیدی که بر اساس الست توست و نه دیدی که از عینک همانیدگی ها میآید را پیدا کردی، میتوانی تشخیص بدهی که تمام کارهای خوب و سازندهی که کردی یا میکنی از دل بدون همانیدگی میآید و تمام کارهایی که با مرکز همانیده از انجام میدهی همگی اوصاف رسوا هستند و نتیجه جز خرابکاری ندارند. چون نظر کردی همه اوصاف خوبند در دل است، این همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. اوصاف رسوا در من کدام ها هستند؟ منقبض می شوم. به چه دلایلی؟ یک، ارزش خودم و سلامتی روح و جسمم را نمی دانم. دو، مواظب مرتب حواسم به دیگران پرت می شود. سه، مرتب در سبب سازی ذهنی هستم. چهار، پندار کمال بالایی دارم و در هر زمینه گمان می کنم که می دانم. پنج، حتما هرچه که به ذهنم می رسد باید بدون درنگ و با عجله بگویم و سکوت را اختیار نمی کنم و در خیلی از موارد نه تنها خودم این کار اشتباه را می کنم، بلکه همسرم را هم که سکوت اختیار کرده و آرامش دارد را هم به واکنش تشویق و ترغیب می کنم. شش، مرتب در قضاوت و مقاومت هستم، خصوصا در مورد پسرم و دوستانش. هنوز هم به مقدار زیادی با پول همانیده هستم. کوثر و فراوانی اندیشی را در خودم در خیلی از موارد نمی‌بینم و رواداشت کامل ندارم. توکل و اعتماد کامل به زندگی ندارم. وقتی حواسم به یکی از اعضای خانواده‌ام معطوف می‌شود، شروع به قضاوت و مقاومت و ملامت او می‌کنم. در چاه تنگ و تاریکی می افتم که باعث می شود تمام این دردها را نه تنها به جان خودم و به او می ریزم، بلکه به جان بقیه اعضای خانواده هم می ریزم. خیلی وقتها تحت تاثیر قرین ها شروع به غیبت می کنم. به راحتی به مقایسه می افتم و در دام حسادت گیر می افتم. اگر در حق کسی لطفی بکنم، در من توقع جبران لطف و قدردانی از طرف مقابل پیدا می شود. وقتی میخواهم رنجشی را از کسی بیاندازم، انقدر بالا و پایین میکنم که مبادا این ناموس تقلبی من ذهنیم خدشه‌دار شود. چون نظر کردی همه اوصاف خوبن در دل است، این همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. واقعا با داشتن دید نظر من خوشحالم که میتوانم تمام این اوصاف رسوا رو در خودم شناسایی کنم، ولی از طرف دیگر من از خود الستم و خداوند شرمنده هستم که با وجود شنیدن و در معرض این ابیات طلایی بودن، باز هم خر من ذهنی خودم را می رانم. از هوا و شهوت ای جان آب و گل می صد شود، مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل است. ولی حضرت مولانا در همین غزل به من میگوید با زیاد کردن همانیدگی ها و دیدن از پشت عینک آنها، این آب و گل من ذهنی صد چندان بزرگتر می شود و تشخیص دادن داشتن این مشکلات من ذهنی سخت می شود
و هرچه میگذارد انداختن و کنار گذاشتن این من ذهنی و کارهای سخت و سختتر میگردد. من تعلل بحر ترکش دا فرصت علت است، چون بشد علت ز تو پس نقل منزل منزل است. و به من راهکار میدهد که برای خلاص شدن از دست من ذهنی خود باید در انجام دستوراتش تعلل و کندی بکنم و حضرت مولانا این وعده را به ما میدهد که با این تعلل ها صدها مرض من ذهنی را می توانی درمان کنی و بیاندازی و وقتی این مرضها از تو افتادن تو از این منزل مادی و پر از درد به فضای گشوده شده و سراسر آرامش نقل مکان می کنی. لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی، ورنه علت باقی و درمانت محو و زایل است. در بیت بعدی مولانا حساس بودن و مشکل بودن این راه سلوک را یک بار دیگر به شکل دیگری بیان می کنند. در واقع ایشان می گویند با خودت شرط کن که شرط خداوند را نشکنی، و به این دلیل است که ما باید هر لحظه مراقب و ناظر افکار و کردار و گفتار خود باشیم، وگرنه به راحتی شرط را می شکنیم و اگر شرط شکسته شد یعنی مرض من ذهنی و خرابیت آن هنوز در کار است و درمانی که در بیش گرفته بودیم از بین رفته. دانستن این که من ذهنی من همیشه خراب است و همیشه در خراب کردن همه چیز در زندگی بسیار پر عجله و شتاب زده عمل می کند، تکرار این ابیات به من کمک می کند که مرتب خراب بودن و پر شتاب بودن من ذهنیم را به خودم یادآوری کنم و در نشکستن شرط کوشا باشم. گفت نامت چیست؟ برگو بی دهان. گفت خراب است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم مکان ویران شود، من که خروبم خراب منزلم، یاد این آب و گلم. دفتر چهارم ابیات 1676. و همینطور ابیات صبر و تعنی خیلی به من کمک میکنن که این تعنی پرتو رحمان بود، وان شتاب از حزه شیطان بود، زان که شیطانش بترساند ز فقر، بارگیر صبر را بکشد به عقل. از نبی بشنو که شیطان در وعید، می کند تهدیدت از فقر شدید. تا خوری زشت و بریش زشت از شتاب، نی مروت نی تعنی نی ثواب. لاجرم کافر خورد در هفت بد، دین و دل باریک و لاغر زفت بد. دفتر پنجم ابیات 59. صبر آرد آرزو را نه شتاب، صبر کن الله و علم به ثواب. دفتر اول بیت 4003. مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب. دفتر پنجم بیت 2570. و در هر لحظه و هر شرایطی که هستم باید رو به او بکنم که این تنها چیزی است که از آن من نشدم. حیثما کنتم فولوا وجهکم نحوه هذا الذی لم ینهکم. دفتر دوم بیت 3745. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خواهش میکنم خانم رویا. عالی عالی، آفرین.
خیلی ممنون.
خیلی خوب بود. خیلی خوب.
شما عالی هستید.
خواهش میکنم.
زنده باشی.
خدا حافظ.
خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.
بله. این تعلل و زود عمل نکردن و تخریب فوری اگر به عقب بیفته، این ابزار من ذهنی میشکنه. مهمترین ابزار من ذهنی عدم تعلل و اقدام فوری به خرابکاری است. من ذهنی خرابه و دستورش به شما اینه که زود عمل کن و خراب کن. شما نگاه کنید اگه یک کسی یه حرفی میزنه که به شما بر میخوره، اگه نیم ساعت صبر کنه هیچ کار نکنی، بعد میبینین که دیگه سرد شدیم من ذهنی. چرا؟ برای اینکه دیگه الان عملم بکنی تخریبش به اون شدت نخواهد بود. بنابراین این واژه تعلل و درنگ و صبر و عمل نکردن در حال خشم و هیجانات مهم من ذهنی مثل ترس، مثل حسادت، شما به اینها که میرسید فوراً بشینید عمل نکنید، بذارین سرد بشه. من ذهنی زودی حوصله‌اش سر میره، حالا من میخواستم خراب کنی نکردی دیگه، الان فایده نداره. که من میخواستم 100% خراب کنی، الان میخوای 5% خراب کنی، این سودی برای من نداره. اینطوریه من ذهنی. پس با این ابزار میتونیم باش مبارزه کنید.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
اطلاعات مالی گنج حضور رو هر هفته روی صفحه میذارم که شما این فرصت رو پیدا کنید که اینا رو یادداشت کنید و قانون و جبران مالی رو انجام بدید. بدون اینکه توضیح زیادی بدیم راجع به این موضوع، شما این مطلب رو از من قبول کنید که اگر شما جبران مالی نکنید، تقریبا هیچ استفاده از این برنامه نمیبرید. قبلها خیلی توضیح دادم و ثابت کردم این موضوع رو، الان دیگه فرصتی نیست این کارو بکنیم. شما اگر جبران مالی نکنید، یه جایی متوقف خواهید شد و متعهد به این کار نخواهید شد. در نتیجه یه مدتی مطالب را انباشته میکنید، در ذهنتون عمل نمیکنید. عمل نکنید تبدیل نمیشید. و نذارید من ذهنیتون شروع کنه به بحث و جدل و استدلال که آقا این برنامه معنویه و چه لزومی اصلا هست که ما پول بدیم، نباید پول باشه، اصلا صحبت پول نباید بکنی. اینا صحبت‌های بیهوده من ذهنی است. شما به حرف بنده گوش کنید. من 25 ساله با شما دارم کار میکنم. تجربه نشون داده هر کسی که قانون جبران مادی رو انجام نداده، یه جایی متوقف شده و از گردونه بیرون رفته و فکر کرده که این دانش کار نمیکنه. این دانش که یکی از مهمترین درس‌های معنوی دنیاست، که مال مولاناست، کار میکنه و اثرش رو شما در خانواده ها یا افراد میبینید. علت این که برای بعضیا کار نمیکنه، برای اینکه به حرف گوش نمیکنند، به برنامه گوش میکنن، با من ذهنیشون عمل میکنند. شما اگر به برنامه گوش میدید، باید همین عقل من ذهنیتون رو عوض کنید. اگر با عقل من ذهنیتون پیش میرین، پس دیگه شما همون آدم خواهیم موند. فقط یه مقدار دانش مولانا، که مولانا بل اینطوری میگه، حافظ اونطوری میگه، فردوسی اینطوری میگه، این دانش بی ثمره. درسته؟ یعنی اگه انبار کردن اطلاعات، بله، فایده نداره. کامپیوتر هم داره دیگه، شما میتونید بزنید از کامپیوتر بالا بیاد. برای اینکه عمل بشه در شما، باید قانون جبران مالی رو انجام بدید. و جبران مالی در خارج از ایران $100 در ماه. اینطوری نیست که $10 $15 باشه. ولی اگر شما به درجه‌ای پیشرفت کردید که در درون حس میکنید که واقعا لازمه، نذارید من ذهنی شما رو فریب بده دوباره. شما این کار رو بکنید، اثرش رو ببینید. این کار شما رو متعهد به این راه میکنه. یواش یواش تعهدتون محکم میشه و این راه میمونید. در ضمن پول اصلا به جیب من نمیره. یه موقعی شما فکر نکنید که من اینجا نشستم میگم شما پول بدیم، من لازم دارم یا محتاج هستم. من اصلا محتاج پول شما نیستم. پول هیچی از من به اندازه کافی پول دارم میدونید تحصیلات من مهندسی بوده، از بهترین دانشگاه ایران، دانشکده فنی مهندس بودم، بیزنسمن بودم، ولی من راه رو دارم میگم. توجه میکنید؟ راه رو دارم عرض میکنم. شما وقتی یه چیزی رو به دست میارین باید یه چیزی بدید. فکر میکنید چجوری من 1024 برنامه ولی 24 برنامه فقط به طور درسی اجرا کردم. شما 1000 برنامه تلفنی بگیرید. این برنامه تلفنی که الان در خدمتتون هستم من، باور کنید، شما ممکنه باور نکنید، اثرش بیشتر از برنامه‌های خود منه. من نباید این حرف بزنم، اگر شما رو دوست نداشتم این حرف رو نمی زدم. من این حقیقت رو دارم میگم به شما. اینا از زبان کسانی گفته میشه که به کار بردن این دانشو، موفق شدند. شما هر کدوم از این آدم ها که میان اینجا پیغام میدن موفق شدن، ازشون بپرس قانون جبران مالی رو رعایت میکنیم؟ میگم بله. اصلا یک نفر من در عمرم ندیدم که قانون جبران مالی رو رعایت نکنه و موفق بشه، و کسایی که رعایت کردن موفق شدن. و تازه این پول شما برای چرخش چرخ این کاره. شما باید کمک کنید این هوشیاری که احتیاج به پول داره پخش بشه برای کسایی که هنوز نشنیدند. و میدونید این تبدیل و تغییر هم به تدریج صورت میگیره. هر چیزی در این جهان یه چیزی داره، ما میگیم اینرسی، حالا در فارسیش میگیم مقدار حرکت. اونایی که فیزیک میدونن میدونن، یعنی میبینین یه اتومبیل با 60 کیلومتر جلو میره، اینو فورا نمیتونی بگیری نگهداری، باید ترمز بزنی، یواش 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 سرعتش کم میشه، برای اینکه اینرسی داره. اگه ول کنی در این جهت میره. من ذهنی شما هم که 30 سال 40 سال 50 سال حالا 10 سال فرق نمیکنه، شما اینو روندین، این اینرسی داره. از موقعی که اینو اعمال میکنید بهش، داریم ترمز میکنید، من ذهنی رو ترمز میکنید، طول میکشه تا بیسته. عجله نکنید. برای چه اینقدر ما اینجا از مولانا شعر میکنیم؟ برای صبر، تعنی، تعلل. بعد پادون رو گذاشتیم ترمز، میگیریم من ذهنی بیسته، یه من دیگه ای که من اصلیتونه شروع به کار کنه. برای این کار شما باید قانون جبران رو رعایت کنید. برای من نه، هیچ یه دلارش هم به جیب من نمیره، در این راه خرج میشه. من خدا رو شکر به اندازه کافی پول دارم. شما یه ذره حدسم بزنید که کسی که مهندس از دانشگاه خوب فارغ التحصیل شده، بیزینسمن بوده، احتیاج به پول من نداره. شما میدونید اگه من از جیبم پول نذارم این برنامه متوقف میشه. نباید اینطوری بشه. توجه میکنم یه ذره به جزئیات برم، ممکنه خودخواهی و خودستایی باشه. در همین قد شما بدونین که من پول در میارم از جاهای دیگه، شرکتم و اینجا پول میذارم. شما باید کمک کنید. توجه میکنید؟ ما هم فقط پول از کسایی میگیریم که این برنامه رو گوش میکنند. توجه میکنن؟ یه کسی بیاد به ما بگه من به این برنامه گوش نمیکنم، من مال فلان سازمان هستم، اینقدر به شما میگیم، ما نمیخوایم، ما از شما نمیخوایم. کسی که این برنامه رو گوش میکنه و فعالان رو خودش کار میکنه به ما میتونه کمک کنه، از اون میپذیریم. ولی از کسی دیگه غریبه نمیپذیریم. غریبه نیست، آخه برای چی کمک می؟ بعدن انتظاراتی دارن که ما اون انتظارات رو نمیتونیم برآورده کنیم. در نتیجه از کسای دیگه که به این برنامه گوش نمیکنن اصلا پول نمیگیریم. بعضی موقع کمک کردن، چکاشون رو پس فرستادیم، گفتیم نه خیلی ممنون. بله، ببخشید وقت شما رو گرفتم. بفرمایید. بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام،
فرشید هستم. آقای شهبازی.
بله آقای فرشید، خوبی شما؟
خیلی متشکرم. شما خوب هستین؟
خیلی خوب، بله، در خدمتتونم.
قربانتون.
یه پیغام آماده کردم. بله بله. اجازه بفرمایید خدمتتون عرض کنم.
بله بله. در ضمن قبل از شروع واقعا از شما تشکر کنم که با دل و جان متعهد به این راه هستین، با وجود اینکه پزشک هستین، خیلی خیلی مشغول هستین، مسئول هستین، مدیر هستین و شما به اصطلاح اون هومورک تو رو انجام میدین، کمکتون رو میکنین. ممنونم واقعا، من قدردانی میکنم از کار شما. بفرمایید.
باعث افتخار آقای شهبازی تمام هر چی که من، هر انرژی که من دارم و واقعا این انرژی ها که به مسیر درست هدایت شده فقط به لطف و برکت شما هستش، وگرنه که من خودم میبینم که دوستانی که خیلی کار میکنن، خیلی زحمت میکشن در شغل پزشکی و در بیمارستان، ولی برای خودشون، برای خانوادهشون خروب هستن و همین یک نکته رو من که یاد بگیرم از شما و بتونم در زندگی به کار ببرم، واقعا زندگی، واقعا انگار که زندگی رو دوباره انجام دادم بدونی که دوباره انجام داده باشم، همونطور که مولانا میفرمایند. و شهبازی من واقعا ممنون شما هستم برای اینکه خودتون و زندگیتون و همه چیز رو وقف این کردین و از رفاه و آسایش خودتون گذشتین برای اینکه این پایگاه رو برای ما فراهم کنیم که یاد بگیریم و بعد با تمرین کردن باز هم بیشتر خودمون یاد بگیریم.
آفرین. شما هم اقرار کنید که یاد گرفتین، اشکالی نداره شما بگید من یاد گرفتم. به عنوان یک پزشک این هنر زندگی رو یاد گرفتین به خاطر اینکه هم به لحاظ مادی جبران میکنید هم معنوی. یه پزشک وقت نداره که بشینه پیغام بنویسه، شعر مولانا بخونه. خب وقتش خیلی خیلی گرانبهاست در آمریکا اونم. خب شما تو مطب دو میرین یه ساعته میتونید مثلا خیلی پول در بیارید، خودتون میدونین، همه هم میدونن. وقتی به این کار میپردازین یعنی این کار برای شما مهمه، همه میدونند یه پزشک میتونه پول در بیاره در مخصوصا آمریکا. درسته. اونم شما که در یه بیمارستان بزرگ کار میکنید، مشهور هستین، مردم میشناسن. من بفرمایید، من دیگه وقت تو رو نگیرم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از حضورتون. در قبل شماره 400 حضرت مولانا فرمودن که هر حدیث تب را تو پرورش هایی بدش، شرح و تعبیری بکن وادان که این بیحال است. همانیدگی هایی که من در درون خود قرار دادم و به وسیله آنها دنیا را میبینم موجب شکل گرفتن عینک من ذهنی و دید من به این دنیا شده است. هرچقدر تأکید قوانین نانوشته فرهنگی و اجتماعی بر نرم های رفتاری بیشتر باشد، پیچیدگی ها و مانع سازی های این حدیث تب در ما بیشتر خواهد بود. یکی از این احادیث تب برتری جویی و حس حقارت که دو سوی یک طیف هستند می باشد. این ویژگی را چه در خانواده، میان همسران و فرزندان، در مدرسه و یا در محل کار به وفور مشاهده کردم. ریشه این ویژگی من ذهنی از آنجاست که ما خود را از پس عینک همانیدگی من ذهنی می بینیم و شخص مقابل را نیز به صورت من ذهنی درک میکنیم و سپس در مقام مقایسه برمیاییم و میزان این همانیدگی را در خود و دیگران میسنجیم. در محیط های اجتماعی نظیر محل کار و در جوامعی که سلسله مراتب سازمانی به کارمندان دیکته میگردد، این صفت من ذهنی مجال رشد و توسعه بسیار مییابد و منجر به گمراهی و زلالت در ما و همینطور صدمه رساندن به دیگران می‌گردد. اگر خود را با عینک همانیدگی پایین تر از رئیس خیش ارزیابی کنیم، دچار خودکمبینی می‌گردیم و یا همان عقده حقارت. و اگر خود را بر اثر همان همانیدگی بیشتر از سایرین ببینیم، دچار نخوت و سرکشی می‌گردیم. در تواضع‌های طبعت سر نخوت را نگر، وندران کبرش تواضع‌های بی حد شاکل است. پس در هر دو صورت همانیدگی با مقام و منصب است که موجب بروز تواضع یا نخوت می‌گردد. مولانا می‌فرمایند که باید
به شرح و تأویل این همانیدگی بپردازی، تا اینکه بدانی که آنچه که میدانسته ای غلط بوده است، پس آن را وادانی یا به معنای دیگر ندانی. پس از آن در میابیم که ارزش حقیقی و واقعی ما نه در انباشتن عنوان، پول، روابط، سکس، غذا، بلکه در زمینه دیگری است که مولانا آن را به انبار گندم تشبیه می کند و در مقابل این همانیدگی ها را به مشتی گندم که آن هم در یک دام است تشبیه می فرمایند. مشت گندم که اندر این دام است، هست آن را مدد ز انباری. دفتر ببخشید غزل شماره 3163. دیدن خیشتن به صورت ادامه خداوند ما را از این دام مقایسه می رهاند. با آگاهی به چنین ریشه و اصالتی است که واقف به بی همتایی خیش می گردیم. تو بر این دکان زمانی صبر کن تا گذارم فرض و خانم لم یکن. دفتر سوم بیت 3060. آگاهی به یگانگی و بی همتا بودن است که ریشه صبر ما در برابر همانیدگی ها و برکندن ریشه گیاه خروب من ذهنی است. اگر ما هوشیارانه بدانیم که الست هستیم و ریشه در خداوند داریم، آنگاه بی نهایت، ابدیت و صمدیت او را در خود مشاهده می کنیم. چون این مشاهده موجب اعتماد به نفس می گردد که در واقع اعتماد به خداوند است و این اعتماد به خدا برای ما صبر در برابر همانیدگی ها را به وجود می آورد و دیگر قصه نان از ما رخت می برند. از برای قصه نان سوختی، دیده صبر و توکل دوختی. دفتر پنجم بیت 28-44. چون صبری منفعلانه نیست، بلکه از نوع جهد و کوشش است. جهدها کردید و او شد پر صفا، نار را کشتید از بحر خدا. آتش شهوت که شعله میزدی، سبزی تقوا شد و نور هدی. دفتر دوم بیت 25-60 و 25-61. خیلی ممنونم آقای شهبازی،
خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی، خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت، پروین هستم.
خانم پروین، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، با اجازتون استاد. ما با همانیده شدن باطلاقی درست کردیم که الماس عشق را گلالوده کردیم. عشق ما ایمان ما پوشیده شد و چشم عدم ما کور شده، معکوس بین شده ایم. به جای حرکت در مسیر هدف خلقت به بیراه می رویم. از نشانه های آن حسرت گذشته خوردن، حرف زدن راجع به همانیدگی ها برای برتر در آمدن، ناله و شکایت، ملامت و عذر و بهانه آوردن است که پشت همه اینها یک من وجود دارد. وجود ذره ای من، حتی خیرخواه و معنوی، یعنی در بیراه هستیم. چون شنیدی شرح بحر نیستی، کوش دائم تا در این بحریستی. قانون زندگی حرکت در مسیر هدف خلقت و راز آفرینش است. به هیچ فرد خارج از این مسیر هم امان نمی دهد. کفن از خلعت و قبا خوشتر، گور از این شهر ده به بسیاری. با دید معکوس بین خلعت و قبا و همانیدگی ها را که مرگ است زندگی می بینیم. ولی جناب مولانا می فرماید کفن بهتر از هر چیزی است که در گور ذهن داریم، چون آنجا به کسی ضرر نمی زنیم. و پیامبر فرمودن هر که از دنیا گذر کرد برای مردن ناراحت نیست. نیستش درد و دریغ و غم موت، بلکه هستش صد دریغ از بحر فوت. که چرا قبله نکردم مرگ را، مخزن هر دولت و هر برگ را. پس مخزن هر دولت و برگ از دست دادن، بخشیدن، گذشتن از چیزی که مهم جلوه می کند و مردن به خواسته های من ذهنی است، نه خیالات پایان ناپذیر من ذهنی که با عجل گم می شود. غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هیلگر. کی بود که از وجود باز رهم، در عدم در پرم چو تیاری. کی بود که از قفس برون پرد مرغ جانم به سوی گلزاری. ممنونم استاد، تموم شد.
خیلی زیبا، آفرین، خدا حافظ شما.
ممنون، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، خواهش میکنم.
وقت بخیر، الناز هستم از آن.
خواهش میکنم خانم الناز، بفرمایید. خوبین؟
آنیم استاد، با اجازتون پیامم رو.
بله بله.
چند روز پیش در وسط یک ماجرا ناظر خودم شدم. دیدم سکوت و سکونه درونم به هم ریخته، دچار وسواس فکری شدم. سلسله فکرهای نیشزننده و زهرناک که جانم رو پر از غصه کرده بود. از وضعیت راضی نبودم و در درون احساس غضب میکردم و در نتیجه هر حرف و عملم هم مثل خروب داشت ویرانی به بار میآورد. تو وساق مار آیی از پی ماری دگر، غصه ماران ببینی زان که این چون سلسله است. پس بدان که خطایی رفته است که سمنزار رضا آشفته است. بعد دیدی چاره آن قبض کن زان که سرها جمله می روید زبون. انگشت ملامت ذهنم به سوی دیگران بود که عامل اصلی پریشان حالی من آنها هستند. گفت شیطان که به ما اغوی تنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. رنگ رنگ توست، سباقم تویی، اصل جرم و آفت و داغم تویی. علی‌رغم سبب سازی های ذهنم ایمان داشتم که معدن این اوصاف رسوا مرکز گلالود و همانیده خودم است. چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دل است. این همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. به خودم آمدم که ظاهر این وضعیت بازی است برای پیش بردن منظور باطنی آن، یعنی گرفتن پیغام زندگی در این وضعیت و فضا گشایی کردن که تنها این جدی است. به خودم آمدم که هر آنچه و هر آنکه مرا می آزارد مهمانی هست که پیام زندگی را با خدا آورده و قرار است به من درس بدهد. من که خود را در برابر وضعیت مستعصل و بیچاره می دیدم، متوجه شدم دقیقا همین وضعیت همراه خودش رهایی و آسانی و روزی نور برای من به ارمغان آورده. یار در آخر زمان کرد طرف سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین تر و نادرتر زن شیوه پیشینش. هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر سباهی ضیف نو آید دوان. هر آن که تو را بیازود شیخ و واعظ توست، که نیست مهر جهان را چون نقش آب قرار. یسر با عسر است این آیس مباش، راه داری زین ممات اندر معاش. اما تنها متوجه شدن تنها موقعی از غرق شدن در سیلاب سبب‌سازی‌ها و درد و کارافزایی که با ظاهر وضعیت می‌آید جان سالم به در می‌برم و حتی روزی نور را دریافت می‌کنم که بتوانم پیوسته برابر وضعیت این لحظه در خود حاضر باشم و عاشقانه مقاومت من ذهنیم را صفر کرده و فضا گشایی کنم. عاشقانه یعنی از مقام یکتایی با دید عدم بین، با اختیار خودم و بدون گله و شکایت. از این سیلاب درد او پاک ماند که جانباز است و چست و بی‌مبالا. اگر خواهی که این در باز گردد، سوی این در روان و بی‌ملالا. پس از این شناسایی های اولیه ذهن خاموش و بعد اما منبسط شد و پیغام اصلی باز هم به کمک یک بیت از جناب مولانا همچون الماسی از سیلاب درد بالا آمد و خودش را نشان داد. مثل یک نورافکن منفجر شد و شب تاریک ذهن را روشن کرد. بیت این بود: چون به قهر خوی خود اندر رسی، پس بدانی که از تو بود آن ناکسی. در آینه بد دیدم تمام اون رفتاری که از سوی دیگری مرا آزار میداد در خودم هست، ولی پنهان شده در یک ظاهر موجه. در تواضع‌های طبعت سر نخوت را نگر، من در آن کبرش تواضع‌های بی حد شاکل است. هر حدیث نفس را تو پرورش هایی بدش، شرح و تعویلی بکن وادان که این بی حائل است. وقتی لایه به لایه پرده های سبب سازی ذهنم، واکنش ها و درد هایم را بررسی کردم، آخر سر به دو تا وصف رسوا در خودم رسیدم: تمرکز روی دیگری و منصب تعلیم. ای بسی ظلمی که بینی از کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. همان خوی ناپسندی که به دیگری نسبت می‌دادم دقیقا در خودم بود و هست که دارم روی دیگری فرافکنی می‌کنم. امتحان خودشو کردی ای فلان، فارغ آیی ز امتحان دیگران. وقتی خودم رو در ترازوی ابیات سنجیدم، تازه متوجه شدم اون صفت‌های رسوا که آینه ابیات نشان می‌داد و من به دیگران نسبت می دادم در اصل در ریشه و بنیان خوی خودم هست و زندگی می خواهد من اینها را شناسایی کنم، نه اینکه دنبال اندازه‌گیری ظاهر و باطن دیگران باشم. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. منصب تعلیم نوع شهوت است، هر خیال شهوتی در ره بت است. من متوجه شدم به جای اینکه آموزه ها و ابیات جناب مولانا را آینه‌ای برای دیدن روی اصلی و روی من ذهنی خودم بکنم، تبدیل به یک پوشش ظاهرم موجه برای پنهان کردن و پیشبرد شهوت تمرکز روی دیگران و کنترل کردن دیگران کردم. چون راه رفتنی است توقف هلاکت است، چون از قنق کند که بیا آخر گهندرا. تمرکز روی دیگران و دیدن عیب دیگران در آینه ابیات و آموزه ها و عزم بر کنترل و حب و سنی و تعلیم دیگران عین توقف و در نتیجه هلاکت است. این راه بی نهایت حضرت است که با جانبازی و دریافت رحمت اندر رحمت منزل های زیادی را باید. پس به یک ایثار نباید قناعت کنم، باید هر لحظه با فضا گشایی تسلیم و تسلیم من ذهنی و خوبی‌هایش را شناسایی کنم و در حرکت باشم انشالله. جانب خرمن کرم بگریز، هم قناعت مکن به ایثاری. و سلام استاد، ببخشید.
خیلی خیلی خوب، خیلی زیبا. آفرین آفرین آفرین. خیلی خوب. پس از این صحبت شما نتیجه میگیریم اگه یکی بگه شیطان یعنی چی؟ شیطان یعنی دیگران کردند. هر کی میگه دیگران کردند، زیر نفوذ شیطانه. نفس و شیطان هر دو یک تن بودند. و هر موقع هم یه دردی میاد، یه ضرری میاد، یعنی چی؟ یعنی معلم اومده. همین لحظه تمرکز میکنم رو خودم، ببینم معلم چی یاد میده. اتفاق ضرر زننده که ما مرتب باشون مواجهیم، هر کدوم یه معلمن. شما فرار نکنید، ناله نکنید، شکایت نکنید، انگشت ملامت به کسی نگیرید. همین که میگیم تو کردی، این یعنی شیطان. اگه میخوای یه معنی شیطان اینه. در عمل شما میگید من چجوری شیطانی عمل میکنم، دیگران کردن و بعدش هم یاد نمیگیرم. پس دیگران نکردند، خودم کردم. این ضرر یعنی معلم اومده، همین لحظه یاد میگیرم. خب بعضی موقع ها ما باید یه چیزی بدیم، یه چیزی یاد بگیریم. گاهی اوقات نصف ثروتمون رو میدیم، بعضی موقع کلش رو میدیم تا یه چیزی یاد میگیریم. بعضی موقع ها درس ها گران تمام میشه، چون گوش نمیدیم، ما توجه نمیکنیم. توجه میکنیم، وقتی توجه نمیکنیم، یه دی خردمندن زود توجه نمیکنن، زود توجه میکنن، یه دی نمیکنن تا ضرر رو بدند. ولی خدا کنه ضرر زیاد ندیم ما. باید مختصر ضرر، اگر شما یادتون باشه ضرر خوردم ببینم اینجا من سرمایه‌ام چیه، بدهیم چیه، یه خاصیت بدی دارم این بدهیمه، یه خاصیت خوبی دارم این سرمایه‌امه. هی مثل این امور مالی رو میگم اینا سرمایه منه، اینقدر اینجا پول دارم، اینقدر اینجا پول دارم، این ملک من اینقدر میارزی، این ور مینویسی، بدهیام هم این ور مینویسی. خب بدهی های من همون خاصیت های ضرر زننده من، یه جنبه ای از خروب منه و زندگی اینها رو بالا میاره، من اینها رو اصلاح میکنم. ولی اگر بگم دیگران کردن یا بگم من که اختیاری ندارم، خب درس رو یاد نمیگیرم. درس یاد میگیرم موقعی که ضرر میخوره، میگم خودم کردم، ببینم سرمایه‌ام چیه، بدهیم چیه. بدهی اون خاصیتی که در شما هست سبب این ضرر شده، پیدا کن، درست کن، تمام کن، شکایت نکن، تأسف نخور. بعضیا میرن گذشته، وای آخه من چرا اینا نمیدونستم، آخه یعنی چی که من این همه پول از دست دادم. بابا نمیدونستی دیگه، یاد بگیر الان. تحمل اینو پندار کمال ما، من ذهنی ما میگه آخه چطور من نمیدونستم، چطور من نمیدونستم. آقا خانم نمیدونستی دیگه، یاد نگرفته بودی، الان یاد بگیر. و اگر این حالت رو پیش ببریم، تون تون یاد میگیریم و اون قسمت های بدهی منو که به اصطلاح سرمایه ما نیستند و ضرر میزنن، اونا رو از خودمون کم میکنیم. بعضی موقع ها ما امکانات منو نمیبینیم، شاید یه مدیر خوبی دارم، شاید نزدیک من یه باشگاه هست، این سرمایه حساب میکنم برای اینکه میتونم برم ورزش کنم، این برنامه ازش میتونم یاد بگیرم، این سرمایه حساب میشه برای من، بدن من جوانم سالمم، این یه سرمایه است باید نگه دارم. میدونین این باید بشینی ببینید سرمایه من چیه، امکانات من چیه، اینا رو باید بسنجی بتونی نگه داری، از دست ندی. اون چیزی هم که اینجا تخم نفاقه و ضرر میزنی، اونا رو زندگی مرتب به شما نشون میده. همانیدگی هست، درد است، رنجش شما از یکی به چه درد میخوره، این جزء بدهی شماست. این جزء بدهی بنویسی، میگه این به من ضرر خواهد زد، اینو من باید بندازم. اینطوری ما میتونیم پیشرفت کنیم. پس اگر میگیم دیگران کردن، این حرف شیطانه، نه دیگران نکردم، خودم کردم. این لحظه این ضرری که به من خورده معلم منه، دشمن من نیست. یاد میگیرم ولو هزینه زیاده قبول میکنم، میگم این سود رفت، این کانال رفت، من یاد میگیرم بقیهشو نگه دارم، بعد از این قدرشو بهتر بدونم. بله ممنونم. خب الناز خانم عالی بود پیغامتون، ما رو هم به حرف کشید، ممنونم.
استاد ببخشید میتونم چند تا بیتم بگم؟
بله بله بفرمایید. بله بله.
وان گناه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خورا ز طبع خیش شست، خلق زشتت اندرو رویت نمود، که تو را او صفحه آینه بود. چون که قبح خیش دیدی ای حسن، اندر آینه بر آینه مزن. ای که نفر ناسهان را نشنوی، فالبت با توست ترجا می روی. هر که را مشک نصیحت سود نیست، لاجرم با بوی بد خو کردن نیست. ببخشید استاد.
عالی عالی، نبیاتم عالی بودن، خداحافظی می کنم با تو.
من شما خداحافظ.
بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
خیلی ممنون.
خسته نباشید.
خیلی ممنون. از کجا زنگ میزنید؟
من از احفاظ تماس میگیرم، نسترن هستم.
نسترن خانم، به به، بفرمایید. بله
سلام هستید. آقای شهبازی یه متن آماده کردم، اگر که اجازه بدین براتون بخونم.
بله بله بفرمایید.
البته از برنامه 1022 غزل شماره 400 من هم. دو بیت شما بردم، همین دو بیت مطلب رو شروع میکنم و دیگه به بقیه ابیات هم ارتباط میدم.
ممنونم، خواهش میکنم.
از هوا و شهوت ای جان آب و گل میزد شود، مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل است. وین تعلل بحث ترکش دافع صد علت است، چون بشد علت ز تو
پس نقل منزل منزل است. مولانا به زیبایی در این بیت اشاره به مشکل انسان که ترک حواس می فرمایند. هوا همان خواستن بی انتهای ذهن و رفتن به توهمات ذهن است. و در بیت بعد می فرمایند راه حل این مشکل تعلل است. تعلل در رفتن به آنچه ذهن می خواهد و نشان می دهد. بعد از تعلل های متعدل در رفتن به ذهن، بعد متوجه این می شود که چرا من مرتباً به این دام مثلا خشم، ترس و یا حسادت می افتادم که نیاز بوده تعلل کنم و رفتن به ذهن رو مرتباً عقب بیاندازم. و اگر زندگی یاری بفرماید پرهیز کامل داشته باشم. در این حالت است که هوشیاری بر هوشیاری منطبق می شود و فرد زمانی ساکت، ساکن و نظارگر می شود و حالت کاشف برای او ایجاد می شود. در واقع دید کاشف دید یاد دهنده و یادگیرنده و همان دید پرورش دهنده است و تا زمانی که کاشف درونمان بالا نیاید نمی توانیم خودمان را وادانی و یا به گفته حضرت مولانا شرح و تعویل کنیم و این حالت میسر نمی شود مگر با تعلل در رفتن به ذهن و قطع سلسله افکار و دست را از سوراخ مارها بیرون آوردن که انسان را فارغ می کند و یک فضای کوچک و آرامی ایجاد می شود برای شناسایی که شما بارها فرمودید شناسایی مساوی با آزادی. پس قدم قدم با صبر و اعتماد به زمان قضا و کفکان و بدون هیچ عجله در ذهن این شناسایی ها را انجام می دهیم و ذره ذره جان به تل افتاده از این سوراخ ها را آزاد می کنیم و اینجاست که نقل منزل منزل نصیب انسان می شود. و چقدر قشنگ این منزل منزل، انشالله که نصیب ما هم بشه. از اینجا به بعد اگر به شرطی که با خود می بندیم عمل کنیم، هر لحظه حاضر و فضا گشا باشیم، شرط باره خواهیم شد و همواره نگهدارنده این شرط خواهیم بود و طب یا همان من ذهنی واقعا خو خواهد کرد، پرورش پیدا می کند و حاصلش را قطعا خواهیم دید. دل مثل آینم، دل مثل آهنم آینه خواهد شد، صاف و زلال، انقدر صاف که خودم را به قشنگی به خودم نشان می دهد. حتی اگر بخواهم هم نمی توانم خودم را نبینم، مسئولیت کارهایم را نپذیرم، نمی توانم در ذهن بمانم، نمی توانم راضی نباشم. این آینه رویی از ما را به ما نشان می دهد که در خواستن و رفتن به ذهن کاهل شده و این مرحله مرحله مبارکی است که شادی و عیش را در درون ما به امانت می گذارد. همه چیز بی‌حال می شود، خودت آینه می شوی، خودت را پرورش می دهی و عجیب در مقام خاکسار آموختن قرار می گیری. کوچه کردن ذهن و پایین نشاندن آن در مقام ندانستن، پذیرفتن ندانستن، قبول مسئولیت و یاد گرفتن بسیار بسیار با ارزش است. من روزانه بارها و بارها به مقاومت و قضاوت‌های ذهنم در مقابل اتفاقات پاسخ تو از کجا میدانی را میدهم. این میل و آموختن برای انسان تواضع به وجود می آورد. تواضع مرواریدی است در داستان انسان. شاید ترکیب تواضع و کبر در این غزل ظاهرا متناقض به نظر بیاید، اما در واقع و در دید مولانا مکمل هم هستند. انسانی که با پرورش خود و دفع علتهای ذهنی این تواضع را به دست آورده، به این راحتی ها دوست ندارد از دستش بدهد. پس تا می تواند در رفتن به ذهن تعلل دارد و از هر آنچه او را با ذهن خواهنده مرتبط می کند پرهیز می کند و همت الفرار دارد. در این نوع نگرش و رفتار کبر زیبایی نسبت به ذهن ایجاد می شود که البته کبر و نوع دوستی را انسان نسبت به مقام والای انسانیت به عنوان اشرف مخلوقات پیدا می کند و به جایی می رسد که برای هر انسان به عنوان بخشی از هوشیاری جهان اهمیت ویژه‌ای قائل می شود و قدردان حضور انسان‌هایی که زندگی به عنوان همراه در این مسیر کنار او قرار داده می شود. با تمام وجود آرزو می کند ای کاش همه انسان‌ها در این مسیر آگاهی و آزادی گام بردارند و خودش هم تمام تلاشش را می کند.
مرسی شهبازی از وقتی که به من دادی.
عالی عالی. نسترن خانم شما ببخشید میپرسم چند سالتونه؟
من 36 سالم
استاد. 36 سال ماشاءالله. خیلی خردمندین. آفرین آفرین.
شما لطف دارین استاد. من واقعا همش حاصل زحمات شماست.
خیلی زیبا.
من چجوری تشکر کنم ازتون استاد؟
همین تشکر دیگه، همین بیان این پیغام عالی تشکر بهترین قدردانیه. ممنونم از شما، خیلی عمیق بود.
من تمام تلاشمو میکنم که شاگرد خوبی برای این مکتب باشم و واقعا سعی کنم روی خودم کار کنم، با پسرم ابیاتو کار کنم که بتونم جبران کنم زحمات شما. پسرم همیشه براتون ویدیو میفرسته، زحمت میکشین، پخش میکنین. راستین 5 سال شهر به احوال.
آه اسمش چیه؟
راستین.
راستین. آها راستین.
بله بله بله
بله. ممنونم. خب دیگه از همچون مادری همچون پسری هم باید باشه دیگه. خیلی خوب خیلی خوب. خداحافظی. خواهش میکنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. مرسی از وقتی که به من دادین. خدا نگهدار.
خیلی خوب. بله بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
خیلی خوشحالم که تلفنم گرفت. سارا هستم از کانادا.
سارا خانم خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم. سلام باشید آقای شهبازی. من حقیقتا خیلی دوست داشتم که با برنامه تماس بگیرم. یکی دو بار گرفتم منتها نمیگرفت. حالا به قولی بیمورات شدیم و بقیهش هم تایمی بود که من سر کار بودم. خیلی دوست داشتم که با اتون تماس داشته باشم. دیگه خوشبختانه الان گرفت و میخواستم که برنامه جدید که شما یه بخشیش رو، بخش اول داشتیم در مورد دوست داشتن و عشق عجیب من ذهنی توضیح میدادین.
بله.
واقعا دیدم که انگار که چقدر این توی زندگی من رخ داده برای من و من این نه تنها مثلا بقیه اینطوری به من ابراز علاقه داشتن، بلکه خودم هم دقیقا همینطوری از یه من ذهنی دیگران رو دوست داشتم و فکر میکردم که درسته.
بله.
و جاها نورافکن رو از روی خودم بر می داشتم و صرفا رفتار اونها رو می دیدم با خودم و ناراحت هم می شدم بدون اینکه اصلا خودم رو، رفتارهام رو، اینا رو در نظر بگیرم و فکر می کنم که کار خوبی هم کردم. خب من دوست داشتنم رو نشون دادم، ولی در واقع اون دوست داشتنی که از روی من ذهنی باشه اصلا انرژی خوبی هم به اطرافیان منتقل
نمی کنه.
کاملا. بله. اصلا به خاطر همینم هست که واقعا خب خروبه، یعنی هر چی هم که سعی بکنی نمیتونی درستش بکنی، چون اصلا چیز درستی رو انتقال نمیدی.
آفرین.
در واقع نداری نمیتونی انتقال بدی، مثلا پول میمونه، وقتی پول نداری نمیتونی به کسی هم کمک مادی بکنی. آفرین. کمک پولی بکنی. و متاسفانه خب این قضیه که هیچ چیز بیرونی از من وجود نداره و چیزای بیرونی فقط ذهن من اجازه میده که اونا رو من قدرت داشته باشن، روی من اثر بذارن، ولی در واقع اصلا هیچ چیز بیرونی وجود نداره و همشون ساخته همین ذهن بد هست. نمیدونم واقعا کلم این ذهن خروبه.
بله.
و اینکه این خیلی واسه من سخت بود و همچنان هم هست، نمیگم نیست، ولی خب حداقل این که میتونم شناساییش کنم یکم پیشرفت واسه خودم حسابش میکنم که حداقل میتونم بفهمم که اینطوری نیست و ولی خب خیلی برام سخته که اینطوری خودم رو به قولی بار بیارم که هیچ چیز بیرونی وجود نداره و همه چیز من هستم دقیقا و همه چیز داره درون من اتفاق میفته، درون ذهن من، اون ذهن خروب برای من چیزها رو به وجود میاره، مشکلات و دردها رو به وجود میاره و آفره. یه موقعیت خیلی جالبی برای من پیش اومد. من
با یک عزیزی بحث داشتم و بدون اینکه اصلا اون متوجه باشه من از اون ناراحت بودم و اون اصلا نمیدونست که من ازش ناراحتم، ولی من همچنان از اون ناراحت بودم. نشخوارهای فکری خیلی زیادی تو سرم میومد و در صورت که اصلا اون خبر نداشت و اگر مثلا شاید گفتگو می کردیم خیلی این چیزها نبود و پیش نمی اومد و همه چیز درون ذهن من داشت رخ می داد بدون این که اصلا بیرون اتفاق رخ داده باشه. و یه لحظه به خودم ندم گفتم که تو الان داری انتخاب می کنی که ناراحت باشی، تو الان داری انتخاب می کنی که این اتفاقا این چیزای بی ارزش روی تو اثر بذاره و خودتو از اون خود اصلیت داره دور میکنه و تو داری اجازه میدی که این کارو بکنه. این انتخابتو داری که الان تمومش کنی، الان همینجا این ناراحتی رو این درد رو تمومش کنی و فقط لازمه که تصمیم بگیری، این تصمیم بگیری که اوکی تموم شد و دیگه ناراحت نباش. اصلا چیز خاصی نیست که تو بخوای ناراحت باشی.
آفرین.
و این خیلی حس خوبی به هم داد و یکم هم برام ترسناک بود اینکه همه چیز واقعا به خودم بستگی داره و به اون انتخابی که در اون لحظه دارم و اگه مثلا متوجه بشم که دارم از خودم دور میشم این خیلی میتونه کمک کنه که یهو برگردم و بگم که نه اجازه نمیدم چیزی روی من تاثیر بذاره و بیاد به قولی مرکزم و واسه هم درد بسازه. اون چیزی که الان داره برای من درد میسازه من انتخاب کردم، من اجازه دادم که بیاد مرکزم، جایی که جاش نیست از سر جایی که باید باشه اووردم مرکزم و خب مسلما درد خواهم کشید و تو میتونی به راحتی انتخاب کنی که راحت از که مرکزت برش داری، یعنی سختش هم نکن برای خودت. چون من خیلی هم سختگیری میکردم، یه ذهن کمالگرای بزرگی داشتم، الان خدا رو شد کمتر شده ولی باز هم دارم، خیلی جاها میاد سراغم و نمیتونم خیلی چیزا رو قبول کنم، ملامت میکنم، دائم هی سرزنش میکنم خودم رو و با خودم نمیتونم مهربون باشم یا چی میگن صادق باشم خیلی جاها و اذیت هم میکنه، درد برام میسازه. به خاطر همون راحت گرفتنه هم دست خودمه،
این
که آدم به خودش سخت میگیره، خودتی که داری به خودت سخت میگیری و همه این جهنم ها و درد هایی که میسازی کاملا درون خودت و خودت داری میسازی. این خیلی سخته واسه من، سخت بود که قبولش کنم که این چیزای بیرونی اصلا وجود نداره، همش توهمه انگار و اصلا ارزش نداره این دنیای به این بزرگی، این جهان به این بزرگی، این خدای به این بزرگی، این اصلا برای این چیزا ما به دنیا نیومدیم.
آفرین.
این چیزا بخواد برای ما مانع بشه، یعنی اصلا این همه عظمت فقط وایستاده که تو سر یه موضوع خیلی بی ارزش، اصلا خیلی خنده‌دار میشه برای وقتی که فکر میکنی بهش که واقعا اصلا این همه عظمت این واقعا هیچه، یعنی اصلا یه مورچه هم اندازه یه سر سوزن شاید باشه.
آفرین.
چقدر برای خودت بزرگش میکنی و اجازه میدی من ذهنی کل اون فضای عدم تو بگیره، مثل یه بادکنک باد میکنی و یهو میترکی و این اصلا خیلی درد بزرگیه.
آفرین.
من حداقل تونستم که شناساییش کنم که خیلی از ابعاد زندگیم و حداقل اینو تونستم بفهمم که خیلی از روابطم با اطرافیان، روابطم با دنیای بیرون، اون دیدی که به دنیای بیرون دارم فقط کافیه که عینکم رو گاهی وقت عوض کنم و با اون عینکی که میدیدم دنیا رو، آدم های اطرافم رو با اون عینکی دیگه نبینم.
آفرین.
چون وقتی که اون عینک روی چشمم هست واقعا من همون، یعنی مثلا شما تصور کنید که یه عینک با شیشه قرمز میزنید همه دنیا رو قرمز میبینید و اصلا رنگ دیگه به چشمت نمیاد. این اصلا نه مشکل از چشم توه، نه مشکل از دنیا، مشکل از اون عینک و اون زاویه دید و اون محدودیتی که اجازه داده ذهن برات بسازه و به جای تو تصمیم بگیره و قولی افسارتو بگیره و هر جا که دلش میخواد بکشونته و اینی که مثلا هر جا میخواد میکشونه آدمو باعث میشه که نشخوارهای فکری خیلی زیادی توی ذهن آدم، حداقل برای خود من که اینطوری نشخوارهای فکری خیلی زیادیه و انگار هجوم میاره تو مغزم و واقعا تا مرز ترکیدن منو میبره. حداقل این که میتونم شناساییش کنم قدم خوبی بود باشم.
خیلی خوب.
و یه مورد دیگه این که برام خیلی پیش اومد، می اومد و همچنان هم میاد قضاوت های دیگران بود و در واقع مثلا منو اون چیزی که من واقعا مثلا می گفتن که مثلا تو فلانی یا منظورت از فلان رفتار اینه این بود یا برداشت های خودشونو داشتن و من ناراحت می شدم که چرا اونا منو قضاوت می کنن یا چرا اصلا همچین قضاوتی دارن، در صورت که اصلا به من ربطی نداره که اونا چه قضاوت و چه زاویه دیدی نسبت به من و رفتار اون لحظه هم داشتن. من خودم رو می بینم در اون لحظه و اون حرفی که مثلا طرف مقابل داره به من می زنه میگه که مثلا تو آدم بد اخلاقی هستی، مثال میزنم، و من خودم رو نگاه میکنم میگم که آیا من چه رفتاری کردم در اون لحظه که به من میگه تو بد اخلاقی؟ آیا واقعا رفتارم با خودم صادق باشم؟ اگه سارا واقعا رفتارت از روی من ذهنی بوده و واقعا بد اخلاق بودی، خب واقعا بودی، پس قبولش کن، عذرخواهی کن و حالا جبران کن هر طور که میتونی، ولی وقتی که واقعا نبودی اینطور و شاید بقیه تو رو زود قضاوتت کردن، شاید اصلا اون چیزی که درون تو بوده اصلا اشتباه جلوه کرده براشون، اشتباه برداشت کردن، خب اون دیگه به خودشون مربوطه. من باید حواسم به خودم باشه، به رفتارم باشه، به خودم صادق باشم و کاری به قضاوت‌های دیگران نداشته باشم و اجازه ندم که منو به واکنش من ذهنی وابدارم که میتونه همون خشم باشه، میتونه ناراحتی باشه، میتونه قضاوت باشه، میتونه بحث و جدل باشه، میتونه نشخوار فکری باشه، دوری باشه، فاصله گرفتن باشه، همه اینها از این من ذهنی میتونه باشه که تو رو به واکنش وامیداره و اجازه میده که اگر اونها هم شاید من ذهنیشون بالا اومده و تو رو قضاوتی کردن، ناراحتی کردن، به هر دلیلی، اصلا وقتی به واکنش واداشته میشی به چی بهت بر میخوره به قول خودتون، اگر چیزی هست پس حتما یه چیزی درون تو هست که بهت بر میخوره، اگر نبود خب برم نمیخور و
درست
عادی و قابل حل بود برات.
خیلی زیبا، ممنونم.
من آماده نکردم، خیلی یهویی شد. من
سارا خانم شما چند سالتونه؟
من تازه 22 سالگی میشم.
22 سال. آفرین آفرین، خیلی زیبا بود، پیغامتون عالی بود، فکر کنم متشکرم. به درد همسنای خودتونم میخوره، عالی بود، با اتون خداحافظی کنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
خدا قوت ببخشید و گرفت. من آتنا هستم، از کانادا تماس میگیرم.
خانم آتنا خوبین؟
ممنون، مرسی. شما خوبین؟
بله بله خوب، بفرمایید.
سلامت باشید، با اجازتون مطلبی آماده کردم درباره پندار کمال و کمال طلبی.
بفرمایید.
علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال، از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این موجبی بیرون رود. دفتر اول ابیات 32-14 و 32-15. این که تو از جنس الست هستی و کامل جان در آن هیچ شکی نیست، ولی الان در زندان ذهن و فرمها گرفتاری و ذهن یعنی محدود بودن. هر چیزی غیر از الست تو ناقص است. فرم این لحظه که می تواند رفتار یا گفتار تو و دیگران باشد، می تواند اتفاق این لحظه باشد، چون با دید ذهن و حسهایت میبینی و دریافت میکنی ناقص است. همینطور درک تو از حقیقت با من ذهنی ناقص است. دید من ذهنی کلن ناقص است. در هر فرمی که هستی ناقص هستی و در فرم بودن یعنی ناقص بودن. اما تناقضی که من ذهنی به جان ما میاندازد که مولانای جان میفرمایند از آن مرضی بدتر نداریم، پندار کمال یعنی من کاملم، من همه چیز را میدانم و باید کامل باشم، حق ندارم اشتباه کنم است. این حق نداری اشتباه کنی شاید ریشه‌اش از زمان کودکی است، زمانی که خانواده ما دائما ما را با دیگران مقایسه میکردند و ملامت، زمانی که در مدرسه جرأت نمره کم آوردن را نداشتیم وگرنه کتک می‌خوردیم و تأخیر می‌شدیم، زمانی که وقتی طبق خواست آنها کاری انجام نمی‌دادیم و تنبیه می‌شدیم. و پیغامی که کودک می‌گیرد این است که تو طبق میل ما کامل نیستی. اگر می‌خواهی مورد تأیید و علاقه ما باشی، پس باید بهترینی که ما می‌خواهیم باشی. این رفتارها عشقی نیست. این رفتارها یعنی ای فرزند من، تو از جنس خدا نیستی، تو بی‌نظیر نیستی، تو نوری از خداوند نیستی که آمده ای فقط قرآن مخصوص به خودت که زندگی درون سینه گذاشته است را بخوانی و بروی. تو در چشم من یک جسم بی ارزشی هستی که ارزشت را با زر و زیور توهمی دنیا که گذرا است و اتفاقا پر از درد هم هست و طبق میل من ذهنی بیمار من است پیدا می کنی. پس بجنگ و به دست بیاور، مقایسه کن و در حسادت بسوز، شاید ارزشی پیدا کنی. آخرین چه دیدی است که ما داریم و روحهای بیگناه را هم می خسیم و آلوده می کنیم و عمری در درد و گرفتاری می اندازیم. کجرو و شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن اجسام پاک. دفتر چهارم، بیت 14-31. هیچ چیز غیر از الست ما کامل نیست. پس ناقص و گذرا بودن چیزها و حتی فرم خود ما حقیقتی است که باید بدون مقاومت پذیرفته شود. در غیر این صورت در آتش بیماری کمال طلبی و عوارض آن مثل ترس، خشم، مقایسه، حسادت و رنجش می سوزیم. باید با آغوش باز اجازه ناقص بودن را به فرم‌ها و رفتار و گفتار خودمان و دیگران بدهیم و بدانیم که در این آزمون‌ها و خطاها است که انسان رشد می‌کند و این خاصیت انسان بودن است که روان باشد و در فضای پذیرش و گشوده شده طبق قضا و کنفکان زندگی به سوی کمال حقیقی رشد کند. انسان زمانی از جنس الست کامل خود می شود که همه همانیدگی ها را بیاندازد و از ذهن و دیدش که اصل جنسش نقص است زاییده شود. بله، جنس خداییت ما کامل است و بی‌عیب، اما اکنون ما در فرم ها هستیم و در فرم بدن ما، در فرم این لحظه در کار هستیم. پس در لباس فرم، کمال طلبی، عیب دیدن و پندار کمال و من کاملم رو همه چیز را باید بدانم لغ است و بی‌معنی. نباید در هیچ زمینه از خود توقع کامل بودن، بی اشتباه بودن را داشت و اینقدر برای من این موضوع مهم باشد که ناموس برای آن بسازیم و خودمان را در فشارهای سنگین ذهنی بگذاریم که مبادا نقصهای من دیده بشود و کوچک بشوم. اگر از دید من ذهنی شخصی من نقص دارم و او من را کوچک می کند، بگذار بکند، چه بهتر. بگذار من ذهنی هم کوچک شود و آبروی مصنوعی که برای خود ساخته است را بریزد. به جای دفاع از آبروی مصنوعی فضا را باز می کنم و پیغام را می گیرم. در حقیقت آبروی حقیقی من در فضاگشایی مداوم و بیدار شدن به الستم است. غیر از آن همه توهم است و مهم نیست. حتی در مسیر معنوی هم ما ناقص هستیم و طبق قضا و کنفکان او پیش می رویم به سوی کمالی که فقط او می داند. از نقص داشتن عبایی نداشته باش و از کوچک شدن ناموست نترس و خم شو. اشکالی ندارد. با آغوش باز همه چیز را بپذیر و بی هیچ مقایسه‌ای، بی هیچ حسادتی، بگذار که زندگی قرآن درون سینه‌ات را که فقط منحصر به فرد خودت است، در زندگی درون و در زندگی بیرونت را بخواند. هر زمان که قصد خواندن باشدد یا ز مصحف‌ها قرائت بایدد، من در آن دم وادهم چشم تو را تا فرو خوانی معظم جوهرا. ابیات 1867 1868. استاد وقتم تموم شد، یه چند خط دیگه مونده.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من ذهنی در بازی عجیبی انسان را گرفتار کرده، از طرفی زیر بار نشان دادن نقص‌ها و فشار آن انسان را له می‌کند و از طرفی دیگر ادعای من می‌دانم‌هایش و نباید اشتباه بکنم و البته که اشتباه نمی‌کنمش سر به فلک کشیده و خود را در یک خواب پر از جبر و توهم و درد گرفتار کرده است. نمی‌تواند قبول کند که مسئول دردهای ایجاد شده است. باید چیزی را اصلاح کند، چیزی را یاد بگیرد. اگر بتوانیم دنیای ناقص فرم‌ها را که فرم خود ما و دیگران هم جزء آن است با نرمی بپذیریم و قبول کنیم و فرصت اشتباه و رشد خودمان و دیگران بدهیم و همینطور بدانیم که قرار نیست ما همه چیز را بدانیم و ناموس داشته باشیم که دائم در حالت مقاومت و قضاوت و درد از آن دفاع کنیم، بار بسیار بزرگی را از روی دوش خودمان بر می‌داریم. انشاءالله. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. خانم آتنا از کانادا، ممنونم. خداحافظی میکنم با تو.
ممنون استاد، خداحافظ شما.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
مصطفی هستم.
بله آقا مصطفی، خوبی شما؟
خوبم، خیلی ممنون. شما خوبین؟
خیلی ممنون، خوب. بله بفرمایید.
خدا قوت. یه متن آماده کردم به اسم فشار بیهوده، اگه اجازه بدین.
بله بله بفرمایید.
یکم هم اشاره کردیم توی برنامه 10-22 و 10-24. آقای صادق هم گفتن روی اون $100 هم هست بنویسن سرطان زا خطر سرطان داره.
شما موافقیم بگیم دولت آمریکا بنویسه روی $100؟
حالا اگه به حرف ما قبول کنن که بله،
بنویسن که این کاغذی که اسمش $100 سبب سکته قلبی میشه، سکته مغزی میشه و روده و معده انسان رو خراب میکنه، سرطان میگیره آدم، اینا رو بنویسن، درسته؟
کاملا موافقم. بله
خیلی خوب. چشم. ممنونم. بفرمایید. بله
من از 22 سالگی تقریبا شروع به کار کردم و اون وقت اصلا نمیدونستم چرا باید کار کنم، ولی چون میدیدم دوستام شیفتای طولانی میرن و با دو سه ما کار کردن میتونن ماشین بخرن و کلی پول ذخیره کنن، شروع کردم به کار زیاد. من بدون اینکه برای خودم حد و مرزی مشخص کنم، ماهی 400 باید شیفت میدادم که اکثران هم شیفت شب بود و همراه با بیخوابی و خستگی و فشار جسمی بود.
بله.
من شرطی شده بودم که باید بیش از اندازه نیازم شیفت برم و مدام این پولم رو زیاد و زیادتر کنم. در سالهای آخر دانشجویی تنها بحثم توی خوابگاه این بود که کی چه ماشینی داره، کی چقدر پول جمع کرده و از این قبیل حرفا. من با پولم به شدت همایده شده بودم و مدام دنبال این بودم که چطور باید بیشترش کنم. بعد از یه مدتی که سرمایه خوبی جمع کردم، هر پیشنهادی که همکاران میدادن و انجام میدادم تا سرمایه چند برابر بشه. تقریبا هم هر بار موفق میشدم بدون اینکه ضرر بدم، سرمایه چند برابر میشد. تا اینکه یکی از این سرمایه گذاری ها تقریبا قسمت زیادی از پولی که جمع کرده بودم و گذاشتم و یک بار از دستم رفت.
عجب.
چنان شوکی من وارد شد که تا دو سه هفته از خوابگاه بیرون نمیرفتم، یعنی از اتاقم بیرون نمیرفتم و با هیچ کم حرف نمیزدم. حتی افکار خودکشی هم به من رسیده بود. من پولی که توی 3 سال کار کردنم جمع کرده بودم نتونستم استفاده کنم و فقط زیادش کردم و یک بارم قسمت زیادیش رفت.
بله.
دامنی پرخاک ما چون تفلکان، در نظر من خاک همچون ذره کان. من مثل کودکان خاک رو میریختم تو کیسم، حتی نمیدونستم چرا باید پول انباشته کنم، فقط یاد گرفته بودم باید زیادش کنم که چی بشه. آخه این همه پول یه جوون 24-25 ساله میخواد چیکار کنه؟ اما در نظر من این خاک زهر کان به نظر می اومد. چون اومده بود مرکزم و شده بود عینکی که دیدم. من زندگی رو توی پول می دیدم. اما خب من 3 سال زندگی مو هر ماه توی شلوغ‌ترین داروخونه ها مایی 400 ساعت کار کردم. کلی فشار و استرس به بدنم وارد کردم. برای چی؟ برای یه چیز الکی و توهمی. از برای این قدر ای خام ریش آتش افکندی در مرج و حشیش. من برای یک چیز کاملا بی‌ارزش به جسمم کلی فشار وارد کردم. باید تا شیفت شب و بیخوابی کشیدم که چی؟ برای یک مقدار ناشیز پول و همانیدگی. جناب مولانا در این بیت میگن ای خام ریش، ای احمق، برای یک مقدار ناچیز و بی‌اهمیت همانیدگی این همه درد برای خودت و دیگران ساختی؟ اصلا ارزشش رو داشت؟ شاید برای من ماهی 100 ساعت کار کردنم کافی بود تا خرج خوراک و پوشاک و نیازم رو در بیارم. جهت خرقه ای چون این زخمی، این چون این درد سرز دستاری. جهت خرقه ای چون این زخمی، این چون این درد سرز دستاری. آیا این پول اضافه کردنش ارزش داشت که من به خودم این همه فشار بیارم؟ آیا ارزش داشت من به خاطر بیخوابی سردرد بکشم؟ فقط برای اینکه توی خوابگاه بگم من از شما دستارم بزرگتره؟ اصلا این دستار ارزش اون همه سردرد و دردسر رو داشت؟ جز میکنن جامعه عمرت به روز و شب، هم آخر آرد او را یا روز یا شبیش. عمر ما در این جسم محدوده و هر لحظه عمر ما کم میشه. پس الان دیگه باید لحظه به لحظه روی خودم کار کنم، وگرنه توی یکی از همین خوب و بد کردنها که میخوام پولم رو زیاد کنم یا از دستش بدم عمرم تموم میشه. یعنی توی یکی از همین همانیدگی ها میمیری. پس مراقب باش. آقای سربازی من 5 دقیقه تموم شد.
بله پیغامتون خیلی جالبه، تمام کنید. حالا اون ضرری که به شما خورد و 3 هفته میگین تو اتاقتون بود، واقعا ازش یاد گرفتید؟
بله آقای شهبازی، ولی توی همون راستا. یعنی من پولم رو توی یک مارکتی میبردم با ریسک خیلی بالا، ولی بعدش من اصلا برنامه رو گوش نمیدادم. اون تایم من یاد گرفتم که به هیچ عنوان از اون روز به بعد تا حتی همین امروز دیگه توی بازار پر ریسک نروم. ولی توی داروخونه خودم که من ذهنی میگفت این کم ریسکه، اینجا بیا اینو زیاد کن، باز قمار کردم و باختم. و حالا فهمیدم که فرقی نداره دیگه توی بازار کم ریسک و پر ریسک نداره. اگر با اون همانیده باشی زندگی میذاره جلو و تو باید شرح و تحویل بدی، اون مقاومت از اون قسمت برش داری. تا بر نداری باز نیش میخوری، بر نداری باز نیش میخوری. و البته اون زمان با گنج حضور نبودم، ولی الان که خدا رو شکر دیگه فکر چند برابر کردن پولم واقعا نیستم.
آفرین آفرین. یه لحظه هم گوشی خدمتتون. دوستان برنامه به آخر رسیده، بعد از این دیگه تلفن نخواهم گرفت، لطفا دیگه روی خط نمونید، خطهای ما همه پره. بله بفرمایید، برنامه تمام شده دیگه. بفرمایید آقا مصطفی. خیلی پیغامتون خیلی جالب و به اصطلاح آموزش دهنده است. امیدوارم که ما که گوش میکنیم از این پیغام یاد بگیریم که شما میگین این موضوع گره همانیدگیه که در این مورد پوله و آدم نمیدونه واقعا چرا اینو زیاد میکنه، یا زیاد میکنه برای اینکه همانیدگی های دیگه رو باش بخره. همیشه ما ضرر میکنیم از اون ناحیه اگر همانیده باشیم. بله
من توی اون سنی که شروع به کار کردم آقای شهبازی درآمدم خیلی بالا بود، یعنی میتونم بگم 6-7 برابر یک کارمند بود. ولی من نمیدونستم اصلا چرا باید این پولو اضافه کنم و فقط ادامه میدادم این راه. حالا ادامه متنمو میخونم با اجازتون.
بله بله بفرمایید.
زندگی تن مجو از ایسیت، کام فرعونی مخواه از موسیت. از زندگی نخواه که پولتو بیشتر کنه، چون هر چقدرم که پولت زیادتر بشه میشی فرعون. کام فرعون سیری نداره، همش میگه بازم بیشتر بده، بازم بیشتر بده. خشک بر میخ طبیعت چون قدید، بسته اسباب جانش لایزید. قدید یعنی گوشت خشک، لایزید یعنی افسون نمی شود. من ذهنی بر میخ همانیدگی ها خوش شده. همانیدگی ها مثل پول ما رو کوروکر کردن و ما بسته اسباب شدیم. ولی هر چقدر هم با سبب سازی پولمون رو زیاد کنیم زندگی ما اضافه نمیشه. زندگی ما زیاد نمیشه. حتی برعکس کمتر هم میشه. در دل خود کم نهندیشه معاش. عیش کم ناید. تو باید درگاه باش. جناب مولانا میگن این اندیشه معاش رو که کار فرعون هست از دلت بردار. اینقدر دنبال زیاد کردن پولت نباش. نتر. خوشبختی و عیش و زندگی تو کم نمیشه. اگه پولت بره تو فقط در درگاه باش. فضا رو باز کن. مرکز رو عدم کن. آیا واقعا باید این همه که من تا اینجا گفتم و تجربه کرد باید این همه درد کشید؟ یا وقتی بزرگی مثل مولانا میگه که اصلا اندیشه معاش رو به دلت نگذار باید گوش داد؟ مولانا میگه نترس، عیش کم نمیاد. تو به انبار راه داری، به خرمن کرم راه داری. مشت گندم کندرین دامه است، هست آن را مدد زنباری. هر چیزی که در این دنیا میبینیم حتی مثل همین پول ما یک مشت گندم بیشتر نیست، ولی شده دام ما. مولانا میگه همه چیز انبارش اونوره، حتی همین پول. تو بیا بر درگاه باش، فضا رو باز کن، دانه رو ول کن، سلیمان رو بچست، به انبار وسته شو، جانب خرمن کرم بگرید، این قناعت مکن به ایثاری. حالا که فهمیدی اندیشه معاش رو از مرکزت بردار تا فضا باز بشه. فضا رو باز کن و به سوی خرمن کرم بگریز. اونجا کوثر رو داری. به یک عیسی که از سمت زندگی میاد قناعت نکن. این که ما چسبیدیم به یک همانیدگی و دائم میخواییم زیادش کنیم یعنی به یک عیسی رو زندگی قناعت کردیم. آقای شهبازی من تا اینجا نوشته بودم.
خیلی زیبا، آفرین. خب عالی بود، پیغام پر از درس بود. ممنونم، بس با تون خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، خداحافظی میکنم.
خب دوستان، عرض کردم برنامه به پایان رسید. با اجازه تون برنامه رو همینجا تمام میکنیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.